امیر النهل مود الدین، یا مولا هیدرس یا عدیده یاسین، هیدر یا هیدر
علی امیر خندق و خیبر،
هم هم یا هیدر
توی اول توی آخر،
هیدر یا هیدر
تو عدلی امانی شکوه ازانی، به روزگار ظلمت تو مهر جهانی،
تو روح یقینی تو یعصوب دینی، برا تموم عالم تو حبل المتین.
مولای ما نمونه دیگر نداشته است، اعجاز خلقت است برابر نداشته است. وقت طواف دور حرم فکر می کنم، این خانه بی دلیل ترک بر نداشته است. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی، دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی، دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آیینه‌ای برای پیامبر نداشته است. سوگند می‌خورم که نبی شهر علم بود، سوگند می‌خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشته است. توریز چارچوب در قلعه کنده شد، توریز چارچوب در قلعه کنده شد، انگار قلعه هیچ زمان در نداشته است. یا غیر لافتی صفتی در خورش نبود، یا غیر لافتی صفتی در خورش نبود، یا جبرئیل واژه بهتر نداشته است. چون روز روشن است که در جهل گم شده است، هر کس که ختم ناد علی بر نداشته است. این شعر استعاره ندارد برای او، این شعر استعاره ندارد برای او، تقصیر من که نیست برابر نداشته است.
نسیم خوشی از کوی ولایت وزیدن گرفته و عطر ملکوتی با ولادت مولودی به نام علی مشام جانها را نوازش می دهد. سلام خدا بر این مولود، سلام خدا بر این مولود مبارک، سلام خدا بر این مولود بی نظیر که تمام عمرش به عبادت و بندگی گذشت، همان کسی که در تک تک لحظه هایش به صداقت و به امانت داری و به شجاعت و به خدا پرستی معروف بود. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین.
علی الهمای رحمت، علی تو چه آیتی خدا را که به ما سوال فکندی، همه سایه یه هما را،
علی ای هما، علی ای هما، علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سواف کندی، همه سایه هما را.
دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم، خدا به خدا که در دعالم اثر از فنا نمانم، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را.
علی ای همای رحمت، تو که آیتی خدا را که به ما سواف کندی همه سایه هما را.
مگر ای صحاب رحمت، تو بباری ار ندوزخ به شرار قهر سوزخ همه جان ما سوارا. بره ای گدای مسکین، بره ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارم.
علی ای همای رحمت، تو که آیتی خدا را که به ما سواف کندی همه سایه هما را.
به جز از علی که آرم، به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش ملک لا فتارا.
علی ای همای رحمت، تو که آیتی خدا را که به ما سواف کندی همه سایه هما را.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرانقدر، همراهان صمیمی برنامه میزان حق در شب ولادت با سعادت مولا الموحدین امیر المؤمنین امام علی علیه السلام. الهی که عید همتون مبارک باشه و امیدوارم که هر جایی هستید در سایه ولایت و محبت امیر المؤمنین و فرزندان صالحش زندگی بر وفق مرادتون باشه. افتخار پیدا کردیم که از این لحظه که نه از چند دقیقه پیش تا حدود ساعت 10:30 در کنار شما عزیزان باشیم و این برنامه رو تقدیمتون بکنیم، با این امید که شما هم با ما باشید و در این جشن و سرور ما مشارکت بکنید. الهی که ما رو از دعاهای خیر خودتون توی ماه شریف رجب بهره مند بکنید که این ماه ماه عبادت، ماه بندگی، ماه راز و نیاز و مناجات با خداست. الهی که هممون در سایه محبت امیرالمؤمنین باشیم در دنیا و در آخرت هم از شفاعتشون بهرمند بشیم. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکار عزیزم آقا سید مجید نوربخش عزیز کنار شما هستیم و برنامه‌های متنوعی برای شما عزیزان در نظر گرفتیم که یک به یک تقدیمتون می‌کنیم و انشالله که بشنوید و ببینید و بپسندید. آقا مجید خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر، عیدتون مبارک باشه.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز. روز عید، روز میلاد، شب میلاد، شب میلاد امیرالمؤمنین ابوالآبا، پدر همه شیعیان عالم، حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست. خیلی خوشحالیم که در این شب مهمان خانه های شما هستیم. در هر جای این کره خاکی که هستید عرض سلام و ادب و احترام به تک تک شما داریم. خب شب عید افتخار بود که ما این دو شب رو در کنار استاد و دوست عزیزم جناب آقای حسینی
زنده باشید آقای
مجری توانمند، که واقعا من در حرفه خودم میتونم بگم ایشون از خوبهای اجرا در برنامه های تلویزیونی هستند. خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم. یه مهمان خیلی خوب هم داریم که معرفی میکنیم. بفرمایید آقای امیر. آقای حسام میشه
سلام به شما آقا امیر، خیلی خوش اومدید، عیدتون مبارک باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز، همچنین دوست عزیزم خاطر مجید آقای نوربخش، خدمتتون هست.
زنده باشید. شما پدر که هستید انشاءالله.
بله خدا قبول.
بس دو قبضه به شما تبریک میگیم، برای که سایتون همیشه سر فرزندانتون باشه.
بنده هم به شما
و در سایه مدیریت شما و تربیت شما عاقبت به خیر بشن انشاءالله فرزندانتون.
انشاءالله با دعای شما. بنده هم به شما و همه پدرهای خوب عالم تبریک عرض میکنم این شب فرخنده رو، خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب آقا مجید، ما خدمت شما، این گفتگو شما آغاز بکنیم، ما خدمتتون هستیم.
شما آقای حسامی نژاد و بینندگان عزیز، خب ما خیلی سال خدمت آقای حسامی نژاد افتخار داریم که باب دوستیمون شاید از سال 79 80 بوده تا به امروز.
البته خب
20 سال 21 سال هست که ما افتخار دوستی با امیرخان رو داریم و واقعا هم من خیلی جا خودش میدونه میبالم به دوستی با امیرخان، به خاطر اینکه عکس‌هایی رو ازش میبینم یه وقتایی در فضای مجازی و بر حسب رفاقت بهش میگم، تو خصوصی بهش میگم که امیر واقعا دمت گرم، خیلی عالی بود. عکسایی که از حرمای اهل بیت علیهم السلام انداختن واقعا هیچ چیز برای شاید یه جامعه هنری، حالا من خودم هم هر از گاهی دست به دوربین هستم و کار عکاسی میکنم، واقعا هیچ چیز برای مایی که هم کار هنر میکنیم و هم عرق و علاقه ای به اهل بیت داریم، هیچ چیز بالاتر از این نیست که از حرمای اهل بیت بتونیم یه تصاویر رو ماندگار ثبت کنیم که واقعا مثلش نیست. و این قضیه رو بدون اقراق جلوی آقای حسامی نژاد میگم، عکسای گرفتن همه اهل بیت علیهم السلام بارگاهاشون، حالا جز ائمه بقی که نمیدونم از ائمه بقی هم گرفتن که قطعا گرفتن، یادم یه سالی حج واجب هم مشرف شدن. حالا دیگه من خیلی توضیح نمیدم، خودشون توضیح بدن که اصلا از کجا شروع شد. یه قضیه هم داره اگر خودشون صلاح میدونن که اصلا چی شد که وارد.
خیلی خوب، پس خواستیم معرفی کنیم که در مورد چی میخوایم صحبت کنیم، که شما توی کلام خودتون اووردید دیگه، ایشون عکاس هستن، اونم چه عکاسی، عکاسی که میان از سوژه های ناب و بی‌نظیر عکس میگیرن که حتی دیدنشون با چشم هم لذت بخشه، چه برسه اینکه نگاهشون داریم توی خونمون هم ببینیمش و لذتش رو ببریم. بفرمایید.
خواهش میکنم. آسد منجاقا همه چی رو گفت، دیگه چیزی نگود ما که بخوام بگیم. بعد خدا رو شکر بنده توفیق داشتم که عکاسی حرم های اهل بیت رو انجام بدم.
خیلی خوب.
حدود 2 دهه هست این توفیق حاصل شده و رزق و روزی ما حضور و ثبت زیبایی های این حرم های زیبا و دلنشین هست.
شما قبلش از سوژه های دیگه عکس میگرفتید یا یعنی اینکه مستقیما از بارگاه ائمه شروع کردید؟
من شروع کارم به خاطر اینکه حالا بچه قم هستیم و توی قم سکونت داریم، خیلی زیبایی های حرم حضرت فاطمه معصومه برای من همیشه دلنشین و دلچسب بود و قبل از اینکه شروع به عکاسی بکنم همیشه پوسترها و عکسایی که از حرم میدیدم برای خودم جذابیت داشت، ولی خب فکر نمی‌کردم این توفیق روزی نصیب من بشه که عکس‌هایی که بنده از این حرم‌ها می‌گیرم اونا هم کتاب بشه، پوستر بشه و شاید خیلی‌ها مثل من براشون جذاب باشه این دیدن این عکس‌ها. بالاخره توفیق شد که از حدود 14-15 سالی هست، بیشتر فکر کنم حدود 17-18 سالی هست که توی این دسته اومدیم و افتخار داریم که عکاس حرم‌های مطهر.
بسیار من یه خاطره شیرینم بگم.
بفرمایید.
خب ما با آقای حسام نژاد خیلی سال پیش خب کار عکاسی رو که انجام میدادیم، خب ایشون هم از ما شاید چند سال جلوتر شروع کرده بود، گرچه ما از دبیرستان هم شروع کرده بودیم ولی بازم بهشون نرسیدیم. خب یه زمان دیدم امیر عکس دوربین عکاسی میبره کربلا، خب تازه راه کربلا هم باز شده بود سال 82، همه میرفتن امیر نام رفتن و یه عکسای خیلی خوبی گرفته بودم. من اون عکسا رو دیدم
دلتون
گفتم
رفت،
چرا من دوربینمو نبرم؟ آخه من میترسیدم، گفتم حالا آقای حسام نژاد میدونه که اوایلش امنیت اصلا نبود، اصلا هیچی نبود و واقعا از اون چه میترسیدم سرم منم دوربینم رو آماده کردم، یه دوربین یادم نمیره فکر میکنم براون آلمانی بود، خیلی دوربین خوبی بود، یه لنز خوبم براش گرفته بودم، گفتم منم میرم بهمن ماه بود دقیقا همین اوائل، قشنگ یادمه که بین دهه فجر بود که ما رفتیم عراق برای عکاسی با یه کاروانی از قم، رفتیم اونجا شب اول، هم دوربین عکاسی داشتم هم دوربین فیلم برداری داشتم،
مجهز
هم دو سه تا لنز داشتم، یه سری خب اون وقت هنوز دوربینای دیجیتال انقدی تو بورس نیومده، درست آقای سام نژاد؟ سه چهار تا اگه یادم نره فیلم 36 تایی آماده کرده بودم، نو نو یه پک کامل، و رسیدیم هتل، ما ساکمونو گذاشتیم تو هتل، رفتیم نماز مغرب عشا رو بخونیم، نماز مغرب عشا رو خوندیم و برگشتیم دیدیم ای ساکه نیست، به پسر داریم سپرده بودم، گفتم این ساکه کو؟ گفت من رفتم نماز بخونم، گفتم بابا قرار شد اول من برم نماز بخونم بعد شما برید، گفت من گفتم اینجاست کاری بهش ندارن، و هرچه گشتیم نبود که نبود که نبود، و داخل اون دوربین و اون عکاسی حرمای اهل، این که میخوام بگم
این خاطره رو گفتم
به خاطر این که واقعا به هر کس توفیق این قضیه رو
میدن
و واقعا به ما ندادن و اجازه ندادن، و اون پک رو آقای دزد برد و
حتی اون دزده به شما اجازه ندادن.
حالا اگر این آقای دزد الان میبینه این برنامه رو، اگه بدونه که این بنده خدا چقدر دلش بودم هوای همون دوربینش رو داره، لطفا برش گردون.
نه ما دیگه اونجا بود که فهمیدیم حتی کار هنری برای اهل بیت هم
توفیق میخواد. آقای سم نجاد عزیزم یه نکته رو گفتن که بچه قم هستن، من جا جسارت بکنم اصلاح بکنم، قم اصلا بچه ندارن، همشون مردن، ایده همه مردای قم مبارک باشه انشالله. خب بفرمایید، از عکاسیتون چند تا نمایشگاه داره گذاشتی، چند تا کتاب از شما چاپ شده؟
الان گفتگو با من با آقای نوربخش
ماشاءالله جفتون هنرمند دیگه
بحث دست گرفتن. عرضم به حضورتون که نمایشگاه که خب من خاطرم نیست چند تا نمایشگاه داشتم، فکر میکنم بیش از 15-16 تا 20 تا نمایشگاه انفرادی داشتم، حالا نمایشگاه گروهیش که خاطرم نیست، و 4 تا نمایشگاه هم خارج از کشور داشتم. حالا همیشه حواسم بوده که اگر خارج از کشورم که میخوام نمایشگاه برگزار کنم موضوع و سوژه‌ام چی باشه، و یا شهر قم بوده یا زیبایی های قم بوده یا حرم اهل بیت یا حرم حضرت فاطمه معصومه. نمایشگاه اخیرم که تو شهر نبتیه لبنان بود اونم از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه بود. و کتابم 2 کتاب انفرادی دارم، یکی کتاب ذریح عشق که مراحل انتقال ذریح آقا سید الشهدا از قم تا کربلا است، سال 91 این اتفاق خیلی بزرگ و عجیب توی تاریخ شیعه رخ داد، زبنده این توفیق رو داشتم که عکاس اون کاروان عظیم باشم. و اخیراً هم چند ماه پیش اولین کتاب عکس حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه رو توفیق شد که چاپ کنیم. حالا انشالله منتظریم که ببینیم کتابای بعدی چی میشه.
انشالله که توی همین مسیر باشید و کتابای زیادی از شما چاپ بشه و توی هر خونه یکی از کتابای شما باشه و مردم با دیدن تصاویری که شما ثبت کردید لذت ببرن. خواهی اسم نجاد عزیز، معمولا کسایی که میرن توی اعتاب مقدس عکس میندازن یا سوژه های مذهبی دارن خیلی وسواس دارن، خیلی حساسن که سوژه مناسب باشه، یعنی اون کازی که میبندن دقیق باشه، هنرمندانه باشه و باعث نشه که بعدن افسوس بخورن که چرا از یه زاویه دیگه عکس نگرفتن. شما معمولا وقتی یه جای مشرف میشید برای گرفتن عکس چند تا عکس میدید و ازشون چند تا انتخاب میکنید؟
من صحبت شما رو جور دیگه تکمیل میکنم. من گهگاهی با دوستان تو این کارگاه های آموزشی تو کلاس هایی که صحبت میکنیم بهشون تاکید میکنم که شما وقتی توی یک حرمی مشرف میشید خیال کنید که آخرین باری است که اومدید اینجا، و اشاره که هیچ موقع این اتفاق نیفته، ولی خیال کنید که برای آخرین بار اینجا و زمانتون هم بسیار محدود. بنده آرزو داشتم که حرم آقای امام رضا رو عکاسی کنم، که هر موقع مشرف می‌شدم حرم زاویه‌ها رو برای خودم انتخاب می‌کردم. گفتم اگر مثلا زمانی من مجوز دادن و من 1 ساعت زمان داشتم و اون 1 ساعت من مثلا طلوع آفتاب بود، ساعت 10 صبح بود، غروب آفتاب بود، دقیقاً می‌رفتم کادر و زاویه همه چی برای خودم انتخاب می‌کردم. اگر من ساعت 5 بعد از ظهر اومدم تو فصل زمستان از کجاها برم عکس بگیرم، یعنی آمادگی کامل اینو داشته باشم.
زاویه نور شما تشخیص داده بود،
کادر همه رو برای تو ذهن خودم قبلا عکاسی می‌کردم، دیگه با دوربین می‌رفتیم ثبت می‌کردیم. حالا سفر اخیرم که بنده سوریه بودم دقیقاً همینطور بود، چون من سوریه قبلا 2 بار مشرف شده بودم، یه بار حرم حضرت رقیه سلام الله علیها منو دعوت کرد، یه سفرم که اخیراً حرم حضرت زینب سلام الله علیها ما رو دعوت کردن که سفر خیلی عجیب و پرباری بود از لحاظ عکاسی، و موقعی که من رسیدم اونجا دو روز اول عکسایی که تو ذهنم بود گرفتم، کارم تمام شد. روز سوم یا روز چهارم رو تازه رفتیم با مدیر حرم جلسه بذاریم که من امکانات چی میخوام، کدوم زاویه رو قراره برای من مهیا کنن، چه مجوزهایی قراره برای من صادر کنن. یعنی من تو یکی دو روز اول سعی کردم کار خودم انجام بدم، اون یه موقع اتفاقی میفته.
که البته پشت این ماجرایی که شما میفهمید کلی تجربه استی که شاید روز اول اتفاق نمیافتاد ها.
دقیقاً همینطوره. ببین ما سفر اولی که مشرف شدم کربلا دقیقاً اوایلی بود که راه باز شد و مردم به سختی مشرف میشدن. خب دوربینی داشتیم و رفتیم عکاسی کردیم. موقعی که برگشتم پای کامپیوتر عکس‌ها رو می‌دیدم همیشه غبطه می‌خوردم که کاش که فلان جا هم رفته بودم، کاش که فلان جا رفته بودم. حتی خدا توفیق داد و من سوم شعبان سال 82 یا 81 بود عراق بودم، عید فطر همون سال، یعنی کمتر از دو ماه دوباره مشرف شدم و تونستم، یعنی از اون لحظه بعد دیگه تصمیم گرفتم نذارم چیزی برای فرده برای سفر بعد بمونه.
این نکته آموزشی هم داره دیگه، کسایی که میخوان عکس بگیرن از این حرم های شریف حتما از قبل نمونه تصاویر و عکس های حرفه ای ها رو ببینن، کادرهای دقیق رو ببینن و بر اساس اون بیان کادرشون انتخاب بکنن.
من خودم الان تقریبا موقعی که گوشی دست میگیرم و تو صفحات مجازی میچرخم خیلی زمانی که میذارم، خب هر کسی علاقه داره، علاقه من اینه که برم عکس عکاسانی که توی حرم ها کار میکنن، زاویه‌هایی که اونا دیدن، نگاهی که اونا دارن، زمان‌های عکاسیشون، تکنیک‌هایی که استفاده میکنن برم ببینم و اونا رو سرمشق خودم قرار بدم که اگر تو اون موقعیت قرار گرفتم خیلی راحت بتونم این اتفاق رو ثبت کنم.
بسیار عالی. خب بهونه دور هم جمع شدن ما شب ولادت امیرالمؤمنین، خب از حرم آقا برامون بگید عکاسی اونجا چه حال و هوایی داره، چه کادرایی بستید، چه نمایشگاهی بر اساس همون تصاویر گرفتید؟
برای من اولین نمایشگاه انفرادی که گذاشتم نمایشگاه دور نجف بود، سال فکر کنم 84 و 85 بود که تو نگارستان فرهنگ گذاشتیم. خیلی ذوق داشتم، الحمدلله من نجف زیاد عکاسی کردم، فکر میکنم بیش از 40 بار اونجا عکاسی کردم. الانم که داشتم میومدم یه سری عکسایی که روی گوشی ریختم توی صفحه خودم منتشر کنم، خیلی سخت بود برام که مثلا
انتخاب کنم.
کار خیلی سختی بود. من همون سالهای اولی که مشرف شدم نجف، این خود حرم امیرالمومنین و اون ایوان طلا و ذریح زیبا و اون دونه های انگوری که روی ذریح آقا امیرالمومنین هست، اون کاشیکاری های زیبایی که تو حرم امیرالمومنین هست، اینا همش توش هست، همش برای من جذابیت داره و از عکاسی کردن از این حرم ها سیر مثلا هیچ موقع من سیر نمیشم. من فکر میکنم هفته گذاشتم نجف بودم، همین موقع روزیای دوستان بودم، فکر میکنم هفته آیندم همین موقع دوباره نجف باشم
انشالله.
یه سفر عکاسی دوباره داریم. رفتن تو این سرزمین ها و رفتن تو این حرم ها یکی از بهترین لحظات عمر منه و هرچی هم میرم میام. حالا دوستان گهگاهی شوخی میکنم میگن فلانی انقدری که عراق هست یا مثلا مشهد هست یا
بعضی وقت میاد ایران،
بعضی وقتا میان قرب. آره
واقعا دقیقاً من که زنگ زدم ایشونو دعوت کنم گفتم همین جان ایرانی یا غیر ایرانی کجا، گفت ایرانم، گفتم که اگر میتونید
تشریف بیارید. خب اینا توفیق است که توی این حرم ها مشرف میشیم و ثبت میکنیم چیزایی که معمولا شاید بعضی وقتا شما وارد حرم که میشید اون ابهت و اون علاقه که شما به اون ائمه که اصلا دارید و اینقدر مشکلات و اینقدر التماس دعاها پشت این سفرها هست که بعده وارد میشید، شاید خیلی از زیبایی های حرم رو نتونید ببینید. اما من موقعی که مشرف میشم بعد از زیارتنامه خوندم و بعد از اینکه اعمالمو به جا آوردم دیگه اون نفر قبلی نیستم، دیگه میگم الان به عنوان یه عکاس من باید کار خودم انجام بدم و میرم برای ثبت عکسایی که باید موندگار بشه دیگه، اینا جزی از تاریخ شیعه است. و مثلا من عکسایی که سفر اولم از حرم امیرالمومنین گرفتم الان روی گوشی آوردم. حالا حرم امیرالمومنین خیلی تغییرات نداشته، تغییرات خیلی مثلا حرم آقای امام حسین سقف زده بشه یا اتفاقای دیگه یا ذریح عوض بشه اینا رو نداشته، ولی الان وقتی عکسا رو مقایسه می‌کنم باز هم متوجه میشید که چقدر فرق کرده حرم ها. و یکی از وظایفی که عکاسا دارن اینه که این زیبایی ها رو ثبت کنم برای نسل های بعدی، برای آیندگان. ما خودمون موقعی که توی فضای مجازی یا توی سایت ها میگردیم دنبال عکس های قدیمی، چون من یکی از علایقم جمع آوری عکس های قدیمی حرم ها هست، یه آرشیو خیلی خیلی بزرگ و خوبی از حرم های اهل بیت جمع آوری کردم، حالا ان شاء الله در آینده بتونیم کتابی چاپ کنیم. موقعی که عکس‌ها رو می‌بینم همیشه قفته می‌کنم، میگم مثلا کاش که عکاس یه قدم اون‌طرف‌تر باشه، کاش که مثلا زاویه بهتری بود، استودیو کادر بهتری می‌بست. و الان چند روز پیش مشهد با یکی از دوستان داشتم صحبت می‌کردم، گفت دقیقاً ما الان همین وظیفه رو داریم. ما الان محکوم هستیم به اینکه بهترین عکس‌ها رو ثبت کنیم که اگر 50 سال 100 سال دیگه کسی دید این انتقاد رو به ما نتونه بکنه. و من برای اینکه بتونم بهترین کادرها رو ببندم و بهترین عکس‌ها رو بگیرم، همیشه سعی می‌کنم تجهیزات به‌روز داشته باشم، تجهیزات خوب داشته باشم. از زندگی خودم بعضن شده کم گذاشتم که بتونم تجهیزات خوبی داشته باشم، چون ما کارمون کار عکاسی‌های معمولی نیست که اگر اتفاق مثلا خرابم شد حالا مشکلی نداره. من موقعی که توی یک حرمی توی یک عتبه‌ای مشغول عکاسی هستم،
بعد حرمتش حفظ بشه.
بله، یکی از حفظ این حرمت‌ها وسایل خوبی که هست. من فکر میکنم حدود یک ماه پیش مشرف شدم حرم آقای امام رضا و یه زاویه از حرم میخواستم عکس بگیرم که حدود 2-3 سالی بود دنبال موقعیت و فرصت بودم که بتونم این عکس رو بگیرم. و به جرئت میگم که این عکسی که من حدود یک ماه پیش ثبت کردم هیچ عکاسی تا حالا ثبت نکرده و یه زاویه خیلی خاصی بود. قبلا تجربه اینو داشتم.
چی؟ کاش میشد ببینیم این عکس رو.
ان شاءالله توی کتاب منتشر میشه و هیچ جا منتشر نکردم این عکس رو. حالا بعد موقعی که من میخواستم برم مشهد یه دوربین خیلی کوچیک خریدم با یه مبلغ زیاد که موقعی که تو موقعیت قرار میگیرم هیچ موقع این حسرت رو نداشتم، کاش که فلان لنز، کاش که فلان دوربین دنبال من بود. و سعی کردم با تجهیزات کامل برم و کامل تجهیزاتمو بردم و از تک تک تجهیزات توی اون موقعیت تونستم استفاده کنم و عکسای موندگاری ثبت شد.
خدا رو شکر.
توی حرم ها معمولا همینجوره، موقعی که شما میرید بعضی هستن میگن رفتی توی حرم زیارت عاشورا رو بخون، زیارت امیناندار رو بخون، فلان
با توسل کارتو شروع
بله.
بکن.
نه نه چیز دیگه میخوام بگم. بعضی هایی که میان با زیارت نامه ها و با زیارت هاشون میان، ما هم با تجهیزاتمون میریم. اینکه همه چی رو داشته باشیم که بعداً ناراحت این نباشیم که کاش که فلان لنز رو داشتم، از این زاویه هم میتونستم یه عکس خوبی بگیرم.
خب امین جان، دو تا سوال هست که من احساس کنم هم بینندگان عزیز دارن، من خودم هم این سوال رو سال اول رو برای خودم هم بارها پیش اومده که اون سفر اولی که رفتید مشرف شدید عراق، آیا اون وقت هم مجوز می‌خواست از چون واقعا مملکت عراق خیلی سر و سامون نداشت و تازه جنگشون تموم شده بود، اون سفر اولی که شما کنه توفیق نشد عکاسی کنید، شما اون سفر اولی که رفتید مجوز می‌خواست از اماکن عکاسی کردن؟
ببین سفر اولی که من مشرف شدم سوم شعبان سال 82 بود، خاطرم نیست دقیقاً ولی تاریخ دقیقش رو میتونم در بیارم. بله مجوز می‌خواست، اما سازوکار حرم‌ها مثل الان نبود. ما رفتیم مثلا حرم امیرالمومنین، یه آقایی بود به نام خرسان که چند روز پیش که عراق بودم توی استانداری نجف مشغول شده، رفتیم این اتاق این اتاق این اتاق گشتیم تا ایشونو و واقعا خودشون نمیدونستن که اگر یه عکاس میاد چه برخوردی باید بکنن، چه نوع مجوزی بدن. مجوزشون این بود که این آقا باید کنار شما باشه و بودم اشکال نداره ایشون کنار من باشه و همین حضور ایشون کنار ما باعث با آشنایی ما شد و هنوزم توی این 20 ساله با هم رفیق هستیم، ارتباط داریم. اما خب الان با گذشته زمین تا آسمون فرق کرده، نوع مجوزهایی که صادر میشه حرم ها و این پروسه‌ای که طی می‌کنیم برای گرفتن مجوز کاملا با قدیم فرق کرده
و الان خیلی سخت‌تر شده، درسته؟
حالا من که همیشه مجوز راحت میتونم بگیرم و کار سختی برام نیست، ولی نه کار سختی نیست.
اگر ببینن عزیز ما که دارن میبینن، اگه یکی بخواد این
خب
کار
نه
رو انجام
یکی
بده،
بخواد با یه عکاس حرفه‌ای که تخصصی داره اینجور کار میکنه فرق میکنه خیلی. حالا ما هفته پریروز یه کارگاه عکاسی معماری توی قم داشتیم، خب یه سری از عکاسایی که آرزو داشتن تو حرم حضرت معصوم عکاسی بکنن و توفیق نمیشد و کار سختی بود براشون، با همکاری بچه های حرم خیلی راحت تونستن مجوز بگیرن و اومدن تو عکاسی کردن. میگم اگر پروسه رو بتونن اصولی طی کنن کار سختی نیست.
خب بریم سراغ اون قسمت دوم کار امیرخان احسان نژاد که یک کتابی چاپ کردن به نام خواهر خورشید، درسته؟ که فکر کنم ماحصل اگر اشتباه نکنم 21-23 سال عکاسی از حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود که خیلی جالبه، خیلی زیباست. من یه سری آثار رو وقتی که میبینم توی فضای مجازی اینقدر من به شخص لذت میبرم، حالا تو حرفه خودمون تو کارهای هنری من یادمی هستم که اگه واقعا نیست خوب ببینم میگم، میگم چقدر قشنگه، چقدر خوبه. حالا شاید بعضیا بر حسب کاری که دارن میگن نه حالا ما میتونستیم مثلا اینجوری بگیریم. من بارها، حالا امیر خودش میدونه، بارها بعضی دوستان گفتن ما اگر بودیم میگرفتیم. گفتم خب میرفتید میگرفتید، بود که هم فضا بود هم مجوز بود، چرا شما نتونستید بگیرید؟ خب حتما نوع دید فرق میکنه. و جالب این نکتم عکسای امیر خان داره، اونم اینه که من عکس تکراری خیلی به ندرت از ایشون دیدم، عکسی که از زاویه‌ای تکرار شده باشه، چه عکسای حرم سید و شهدا، چه عکسای خانوم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و چه عکسای حرم امام رضا. واقعا جور که خودش میگه درست همینطور، هر وقت که میره سعی میکنه اون سفره رو حرومش نکنه. از یه دید جدید، شاید اون دید از دید من و شما خیلی خوب نباشه، ولی از دید خودش میگه دید جدید، یه زاویه جدید عکاسی کنن. خب این خیلی آیه سانجد راجب این قضیه هم توضیح میدی؟
صحبت شما من دو بخش میکنم، یکی بحث کتاب عکس خواهر خورشید که برای اولین بار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه یک کتابی از این حرم چاپ شد، یکی هم بحث زوایای مختلف. بخش اول رو بخوام خیلی سریع بهش بپردازیم، اینه که شما اکثر حرم ها رو که میرید، خود حرم امام رضا بیش از فکر میکنم 30 جلد کتاب عکس، من تو کتابخونه شخصی خودم از حرم امام رضا علیه السلام دارم. خب حرم امام حسین، عتبات، حالا مکه مدینه که به وفور کتاب چاپ میکنن چون اونا نوع نگاهشون کلا یه چیز دیگه ایه، ولی قوم و حرم حضرت معصومه این کتابو نداشت و این همیشه دغدغه خیلی عجیبی برای من بود که چرا
حساسه شما بود دیگه،
خیلی عجیبه. الان شما مثلا تو کتاب فروش، تو خود کتاب فروش های حرم حضرت معصومه
که انتظار شما این که از حرم حضرت عکس نباشه، بله. کتاب عکس نباشه
بله. و حالا حرم حضرت معصومه خیلی مظلوم واقع شده. شما تو خود ادارات قوم که برید، تو خود بخش‌های مختلف اداری قم، تو هتل‌ها، توی جاهای عمومی که قم برید،
چند عکس شبیه هم دیگه پر می‌بینیم،
خیلی کم از قم عکس می‌بینید. یعنی شما تو خود اداره، من تو اتاق رئیس میراث فرهنگی دادم می‌گفتم شما عکس تبریز رو زدید اینجا، عکس قم رو نزدید. خب آره دقت نکردیم، بوده ما هم دقت نکردیم، یعنی خیلی بده برای من عکاسی که تو قم دارم کار می‌کنم. و این دغدغه باعث این شد، باعث شد که عزم خودمو جمع کنم و بتونم این کتابو چاپ کنم و محصل 18 سال عکاسی بنده از حرم مطهر. حالا چون کتاب اسم حسام نژاد روش برده نمیتونم در موردش صحبت کنم، اما دوستان کارشناسی که نگاه میکنن الحمدلله همه راضی هستن، چه از خود عکس ها و چه از نوع چاپ کتاب. چون ما گفتیم برای اولین بار وقتی داره کاری اتفاق میفته
نفیس باشه،
کتاب نفیس چاپ کنیم و من سعی کردم به اندازه توانی که داشتم هیچی از بحث چاپ و متریال و تکنیک های چاپ و چیزایی که برای کتاب نفیس قابل استفاده است کم نذاریم. ما لوگوی کتاب رو که به یکی از بهترین خطاط های ایران دادیم، استاد طاووسی، جلد کتاب ما رو استاد نجابتی برامون بستن، سفارهای ما رو آقای محمدی کردن، یعنی تو هر بخشی از کتاب ما بهترین ها انجام دادن. حالا چاپ و نوع جعبه و اینا همه رو بهترین ها انجام دادیم، اشاره که خود حضرت برامون این کار رو ببینن از ما و باعث شفاعت ما بشه اون دنیا. و این یکی از بدهکاری های سنگین من به ائمه بود و خصوصا حضرت معصومه بود که تونستیم ادا کنیم. حالا انشاءالله هفته گذشته قراری داشتیم با این انتشاراتی و قرارداد چاپ چند کتاب عکس از کل حرم های اهل بیت رو بستیم که انشاءالله سفر هفته آینده ما برای چاپ اولین کتابی است که قرار انجام بدیم و حالا انشاءالله بتونیم این کار رو انجام بدیم.
انشاءالله خدا رو شکر یک عکاس با اخلاص و یک خادم خوب برای اهل بیت علیهم السلام هستید و به خاطر همین هم است که زیاد دعوت میشید به این حرم های شریف و انشاءالله که این رزقتون مدام باشه و سال به سال تکرار بشه، ماه به ماه تکرار بشه و ما هم دعا بکنیم انشاءالله. فرصت داریم؟
داریم یا نداریم دوستان؟ اگر
ساعت 8 و 11 دقیقه است، من سوال بازم دارم از آقای حسام نژاد عزیز، اگه بفهم بپرسم این که توی عکس شما مردم به من زائر که توی این حرم های مقدس میان چه جایگاهی دارن، اونا رو کجای عکستون جا میدید، آیا اونها سوژه شما بودن به من اصل یا خیر؟
سوال خوبی کردید. ما دو سه روز که توی حرم داشتیم عکاسی میکردیم، دوستان اکثرا به معماری و بنای حرم عکس میگرفتن. خب منم اگر توی حرمی یا توی مکانی قرار میگرفتم که مثلا آرزو داشتم بیام، شاید میرفتم دنبال همین سوژه. اما عکسی که توش سوژه متحرک نباشه بعدها خیلی نمیشه در موردش صحبت کرد. بنا رو که حالا همه میبینن و میتونن ثبت کنن. الان یه اتفاقی که کل دنیا باش درگیر هست بحث کروناست. خیلی ها میگن آقا من میخوام عکسی بگیرم که توش ماسک نباشه. چرا نباشه؟
بالاخره جزء
تاریخ نگاری این. حتی تیپ اون افراد، من توی همین کتاب عکس خواهر خورشید اگر حالا ببینید انواع اقسام تیپ های مختلفو داریم، انواع اقسام سن های مختلفو داریم، از کشورهای مختلف ظاهرهایی که مشرف شدن حرم داریم و خود اینا که کاری کتاب من خیلی قوی تر و زیباتر کرده.
بله.
و اینکه اون حس و حالایی که میگیرن موقع زیارت، موقع راز و نیاز، اونا خیلی به من عکاس انرژی میده که بتونم اینا رو ثبت کنم تا شما بیننده که روی گوشی موبایل مثلا تو صفحه اینستاگرام حساب نجات موقعی دارید نگاه میکنید با همون حس و حالی که اون طرف اون موقع داشته میتونید خیلی راحت ارتباط برقرار کنید و شاید شما مثلا با همون یه عکس بتونید یه زیارتی کرده باشید.
خب امین جان صحبتمون رو جمع کنیم، ظاهرا آیتم‌های بعدی هم آماده است. فقط یه سوالی که من از شما دارم اینه که خب شب میلاد امیرالمومنین و شما هم پدر آقا مهدیار گل هستین، بفرمایید که هدیه براتون خریدن یا نخریدن؟
آقا مهدیار امسال کلاس اول است و چند روزی به من میگه که بابا هدیه چی میخوای؟ گفتم من یه ماشین میخوام. میگه نه بابا یه چیز کوچیکتر، مثلا من چی برات بگیرم؟ گفتم برای من یه دوربین بخره. گفت نه بابا من چه کار میتونم برات بکنم؟ گفتم پسر خوبی باش. دیگه متوجه شدم که یه نامه برای من نوشته، چون هنوز دستش هم کامل نشده، ولی متوجه شدم یه نامه بلند بالای برای من نوشته و الان منتظره که من برم خونه اون نامه رو به من بده.
انشالله حفظ کن آقا مهدیار. ما دیدیمش بسیار پسر باهوش، خلاق و دیگه پسر کنه دارد نشان هست فدر و خدا انشالله که هم امیر آقای حسام نژاد رو بر خانوادشون حفظ کنه و سایه همه پدرها و مادرها رو بر سر فرزندانشون نگه داره. همین جان اگر صحبت پایانی دارید در خدمتون هست.
ممنون از شما که این شب عید باعث شدید که یه مرور خاطراتی بشه از نجف امیرالمومنین علیه السلام و از این عطابی که ما مشرف شدیم. از همه بینندگان عزیز التماس دعا دارم.
زنده باشید، عیدتون مبارک باشه. شما رو به خدا میسپاریم و به اتفاق نوربخش عزیز برنامه خودمون رو ادامه میدیم. برنامه میزان حق، عیدتون مبارک.
علی ولی الله یا مولای، علی ولی الله یا مولای، علی ولی الله یا تجد عونا لك في النواهي، كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي 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 علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة.
أي هما يا رحمة چه آیتی خدا را که به آسفا فکندی همه سایه هما را،
شهیه همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به آسفا فکندی همه سایه هما را، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی
خدا قسم خدا را به علی شناختم من به خدا قسم خدا را
به جز علی که آرد به سری ابوالعجایب
که علم کند به عالم شهدای کربلا را
خب همچنان میهمان خانه های گرم شما هستیم در این زمستانی که شاید در ایران نه چندان زمستان سردی بود. با برنامه میزان حق از شبکه جهانی ولایت خیلی خیلی خوشحال هستیم در شب میلاد مولا الموحدین امیر المؤمنین پدر همه شیعیان در خدمت همه شما هستیم و یک مهمان خیلی خوب، یک کارشناس ارزشمند، حضرت آیت الله العظمى طبسی در خدمتشون هستیم که از علم ایشون و از فضایل امیرالمومنین که ایشون بیشتر از ما قطعا میدونن و عمری رو در راه اهل بیت سپری کردن رو استفاده کنیم. با ما همراه باشید. البته این راه هم بگم ما یک بخش در خدمت حاج آقا نیستیم، ما حداقل دو سه بخش در خدمت حاج آقا هستیم. حاج آقا سلام علیکم.
سلام
و رحمت الله. عیدتون مبارک باشه.
سلام علیکم بندهم خدمت تمام عزیزان سلام و عرض ارادت دارم. انشاءالله که خداوند متعال این عید را بر همه مبارک گردانه.
انشاءالله. زنده باشید. افتخاری که در چنین شبی میزبان شما هستیم که در ساموخته مکتب اهل بیت علیهم السلام هستید. میخوایم که ما رو با حضرت امیر بیشتر آشنا بکنید و اگه موافق باشید از ولادت با سعادت حضرت شروع بکنیم که امشب شبی ما در سال قبل از بله ما میزبان شما هستیم انشاءالله امشب و در مورد حضرت خواهیم شنید و انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما را در یک موقعیتی قرار دادید که خیلی سخته که بتوان درباره این مسئله صحبت کرد. امیر مؤمنان واقعا یک شخصیتی است که انسان زبانش بند میاد که درباره اش چی بگه. کسی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود که علی جان تو را نشناخت مگر من و خدا، خدا را نشناخت مگر من و تو، و تو و خدا فقط مرا شناختی. این شخصیت، این عظمت، این بزرگواری، این که دشمن تا توانست فضائل علی را مخفی کرد، دوست تا توانست از ترس و وحشت بفرمایید که فضائل علی را مخفی کرد، در این حال دارد که وقد ملع الخافقین، پر شده از فضل علی، از فضیلت علی. بفرمایید این که واقعش این که انسان متحیر میماند درباره این شخصیت چی بگه. من یک وقتی خادم افتخاری بگم نگم نمیدونم، یک وقتی من خادم افتخاری حرم امیر مؤمنان بودم.
شب سعادتتون.
اینو میگم برای به هر حال لذتی که خدا به من نصیب کرد.
خدا بشکر.
نمونه شد در تاریخ زندگیم ندیدم 52-53 سال پیش.
فکر کنم جز عمرتون اصلا حساب نمیشون.
نه نه، این که یقینیه. یه هیئتی بودیم ما بچه ایرانی ها در نجف اشرف که در سال چند نوبت به هر حال ذریح مطهر امیر مؤمنان را شستشو می دادن و بعد غبار روبی داشتیم. بله. در ماه یک بار که عرض می کنم مال 50 و چند سال پیشه.
بله.
شاید 18-19 سال بیشتر عمر ما نبود. این افتخار خادمیاری نصیب شده بود که با بعضی از برادران که عکس‌هاشم موجوده.
بله.
با بعضی از برادران این افتخار را امیر مؤمنان نصیب ما کرده بود که به هر حال ماه یک بار از 11 شب که در حرم بسته می شد تازه ما وارد می شدیم تا نزدیک اذان صبح مشغوله رسید. اون آقای کلید دار نجف گفته بود که بالای ذریح چند نفر رو اسم بلده بود فقط دارن بالا، کس دیگه بالای ذریح نره. خب به هر حال ترسم داره، وحشتم داره کسی بالای ذریح علی ابن ابی طالب بره.
عظمتی هیبتی.
بله بله. یکی از اون افراد که اسم برده بود بنده بودن. لذا وقتی که وارد حرم می شدم دیگه یه راست خودم می رفتم بالای ذریح، شاید یکی 2 ساعتی مشغول بله
خواروبی بودی تو
جارو بله بالا چوه هست و تخته هست و خلاصه می دار برحال دیگه حسابی خلاصه گاهی وقتا تنهایی گاهی وقتا یکی دو نفر خلاصه مشغول غبارروی بالای ذریح مطهر امیر مؤمنان بود. این خاطره بسیار بسیار زیبایی بود از اینکه امیر مؤمنان سلام الله علیه ما را پذیرفتند.
خداشکر.
و این عشقی بود که به امیر مؤمنان ما داشتیم.
در دوره جوانی هم بوده و بسیار بهره‌مند شد. خداشکر.
البته این خاصه به حرم امیر مؤمنان نداشت دیگه، چون بعضی از آستانه ها مثلا آستانه امام حسین مثلا یا آستانه قمر بنی هاشم شنیده بودن که یه همچون گروهی هستن بچه ایرانی، همشون هم بچه ایرانی بود. درخواست میکردن خلاصه یک شب ما میرفتیم، مثلا یک شب ذریح مطهر موسی بن عقیل سلام الله علیه را خلاصه را، یک شب ذریح مطهر حضرت حر بن ریاحی را مثلا، یک شب ذریح مطهر قمر بنی هاشم را مثلا داشت. خب به هر حال بعد بگذاریم، حالا این یک خاطره بود که میخواستم دوست داشتم نقل بشه.
ما که شنیدیم کلی لذت بردیم، خوشا به سعادت شما که درکش کردید الحمدلله.
خواهش میکنم. به هر حال من یکی دوبارم به آستانه اونجا یادآوری کردم که به هر حال این گروه هنوز خودشون نیستن، بچه هاشون هستن. اینها رو خلاصه بخواهید به طلبید برخه اینها بیان کمکتون بکنن. بله. حتی یکی از دوستان من اخوی خودم عرض کنم که از اون بالای داربست پرت شد پایین.
بله.
و به هر حال لطف خدایم بود که خب شامل حالش شد که خداوند متعال سلامتی بهش برگرد. خلاصه نام امیر مؤمنان این است که انسان را واقعا بدن انسان به درزه میفته.
آجا ما من یه سوالی از خدمت شما بپرسم و بخش اولمون رو به پایان ببریم با این سوال و حضرت عالی هم که میدونم خوب میتونید جواب ما رو بدید، اونم اینه که چرا وقتی که ما وارد کربلا میشیم حزن و اندوه و غم داریم، ولی وقتی که وارد نجف میشیم، وارد حرم امیرالمؤمنین میشیم،
واقعا انگار هرچی غم از تو دلمون میره و لذت میبریم از این حرم. وقتی نگاه میکنیم این گنبد و بارگاه، این ذریح منور و نورانی، این جریانش چیه جا؟
بفرمایید این که فرمودید کربلا. کربلا خودش شرایطش خیلی بیجاست.
بله اصلا مقولش فرم
علتش این که یکی این که خون ابی عبدالله و یارانش در سرزمین کربلا ریخته شده، یعنی خون امام معصوم ریخته شده در کربلا.
بله.
یکی این که به هر حال کربلا شرایطش این است که هر کس که وارد میشه، مرحوم اون یادم میاد، بله، که کتاب اخلاق رو نوشتند، نراقی فرموده است که کسی که وارد کربلا میشه به یاد اون چه که در روز عاشورا بر اهل بیت و امام حسین وارد شد به یاد اون باشه. من میخوام عرض کنم که نیاز به مصیبت و نیاز به مرثیه و نیاز به هیچ
نیست،
خود همون حضورش در کربلا خودش حزن و اندوه آور هست اصلا، و روایات زیادی هم داریم بالاخره. به هر حال این که حتی فرمودن که غذای خوب همراهتون نباشه، خیلی صحیح، غذای ساده باشه، و در بعضی از روایات دارد به این که شما وقتی که وارد کربلا میشی رحل تو در غازریه بینداز. غازریه یه محلی است که الان اون ابن علی اونجا دفنه، که بعضی میخوان بگن از شهدای کربلاست، نه، این از نمادگان امام صادقه. غازریه اونجاست. مستحضر هستید وقتی که امام به اون سرزمین رسیدن فرمودن اینجا کجاست؟ بعضی گفتن که نینوا، بعضی گفتن غازریه، بعضی گفتن چه؟ بله. و عجیب این است که روایات یکی و دوتا هم نیست، دارد که وقتی که اونجا رسیدی رحل اقامت تو اونجا بیفکن، از اونجا برو حرم.
عجب.
آخرین پیشنهاد من به سازمان حج و زیارت و بعثه همین بود که شما بیایید
هتل بزنید
با حکومت عراق، این مسئله را بررسی کنید، یه جاده‌ای بزنید از غازریه بیتی به حرم مقدس حضرت امام حسین علیه السلام. زائر که میاد یک روزش، نمیخوام بگم هر روز، یک روزش از اونجا پیاده بیاد به طرف حرم،
جزء یکی از اعمال بشه حالا اینطوری.
و این خیلی عجیبه. من نمیدونم شما از سالهای گذشته شاید یادتون هست نیست، یادتون نیست، شب شهادت، بله بله، روز بفرمایید که شهادت امیرالمومنان، جمعیت کثیری از حرم امیرالمومنان به طرف مسجد کوفه پیاده میرن.
عجب.
این سنت همه ساله است. هم شما این سنت بیاید در کربلا اجراش کنید. بالاتر عرض کنم، جابر ابن عبدالله انصاری وقتی که آمدن کربلا رفتن غازریه، از اونجا غسل کردن، از اونجا با پای پیاده به پای برهنه بدون چیز حرکت کردن به طرف حرم مقدس حضرت ابه. این خیلی تازگی داشت برای بعضی ها. و عجیب این است که نوشتن بعضی ها در شبهای جمعه می رفتن غازریه، از غازریه پیاده می آمدن به طرف کربلا.
خیلی ممنون آقا، خیلی لذت بردیم از صحبت های حضرت
حسین
طوسی عزیز که ما حالا امشب در خدمتشون هستیم، متا آیتم های مختلف داریم
میریم یه میان برنامه میبینیم، بعد برمیگردیم در خدمت مداح و ذاکر با اخلاص اهل بیت هاش عباس آقای هدرزاده هستیم. با ما همراه باشید.
با هر نفس از عشق تو دم میزنم، با هر علی مولا مدد تا مرقدت هر میزنم، صفت ابتداییش قومی اگر که منکر حکم ولای اوست، مانده است در جهالت بی انتهایی. مولای ما نمونه دیگر نداشته است، اعجاز خلقت است و برابر نداشته است. مولای ما نمونه دیگر نداشته است، اعجاز خلقت است و برابر نداشت است. مولای ما نمونه دیگر نداشت است، اعجاز خلقت است و برابر نداشت است. گیرم نبی نبود، وصی نبی که بود، مسند نشین بی بدن این عری که بود، مردی که همسرش به ملائک ملی که بود، باید خدا شوی که بفهمی علی که بود.
تست و برابر نداشت است، مولای ما نمونه دیگر نداشت است، اعجاز خلقت است و برابر نداشت است. روزی شعار کل جهان می شود، طبق حدیث امام زمان می شود، می آید آن دمی که به پیکار می روی، رمز قیام صاحب من می شود. آقای ما سلاله اولاد ای در است، او مادری ترین گل زیبای مادر است. با ذکر یا علی همه جا می شود بش، آقای ما مجدد دین پیمبر است. اعجاز خلقت است و برابر نداشت است، مولای ما نمونه دیگر نداشت است، اعجاز خلقت است و برابر نداشت است، مولای ما نمونه دیگر نداشت است، اعجاز خلقت است و برابر نداشت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب العالمین، السلام علی المهدی و علی آبائه. گر ماه رجب جلال دیگر دارد، از میمنت قدوم حیدر دارد، بر کعبه نگر که پرده این ماه خدا از چهره خانزاد خود بردارم. شأن تو در اندیشه ما جا شدنی نیست، در کوزه که جا دادن دریا شدنی نیست، هرچند که توصیف تو مولا شدنی نیست، تو لطف کنی ناشدنی ناشدنی نیست، طبعی که نپرداخت به نام تو تلف شد، بر خاک نوشتند علی در نجف شد، ما این مدل مست در ایوان طلایی، احسن چه معماری انگوش نمایی، تاریخ ندیده به خود این گونه بنایی، دارد هنر شیخ بهایی چه بهایی، هر کس که تو را دید به زانو زدن افتاد، در صحن تو خورشید به جارو زدن افتاد، در خلقت تو هرچه خدا داشت عیان کرد، در خلقت تو هرچه خدا داشت عیان شد، در روز ازل هرچه دلت خواست همان شد، هر کس که گدای تو شد آقای جهان شد، از برکت نام تو از آن نیز از آن شد، سردار به جز میثم تمار نداریم، ما غیر علی با احدی کار نداریم، از ظرفیت خیش فراتر چه بگویم، گنگ از زبان پیش تو دیگر چه بگویم، از تو که خدا گفته مکرر چه بگویم، هیچ از علی پیش تو من هر چه بگویم، مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه است، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است، نام تو شده قدرت بازوی پیمبر، در غزوه احزاب توی یک تن لشگر، یک ضربت از کل عبادات فراتر، یا فاطمه شد قدرت تو چند برابر، غیر از تو علی هیچ کسی حسن حسین نیست، یا فاطمه گفتی رجزی بهتر از این نیست، باید که به رخ‌ها بکشانی هنرت را، آسوده کنین مرتبه تیغ دو سرت را، رندی کن و یک گوش رها کن سپرت را، سفین محیاس بیاور پسرت را، چشم تو گره خورده به ابروی ابوالفضل، وصل است به قدرت تو بازوی ابوالفضل. ساقی کوثر اومده نفس پیامبر اومده، دنیا رو آذین میکنم، حضرت حیدر اومده، حضرت حیدر اومده، ولی الله رسیده، اسد الله رسیده، دست حق شده نمایان، که ید الله رسیده، که ید الله رسیده. اگه میخوای پا بذاریم تو بهترین راه، بگو با قلبی که شده است ولایت آگاه، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی ولی الله. زمین پر از صفا شده، شور و شف به پا شده، امام اول جهان تو کعبه پا گشا شده، امام اول جهان تو کعبه پا گشا شده، علی صاحب مناسب، علی پهلوان غالب، علی اعتبار خلقت، علی مظهر العجائب، علی مظهر العجائب. به قد و قامتش بخونی قل هو الله، ما همه بنده و علی صاحب درگاه، ما همه بنده و علی صاحب درگاه، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی ولی الله. مرد زمونه علیه، صاحب خونه علیه، بین خلایق خدا یکی یه دونه علیه، اون که مهربون ترینه، مرز بین کفر و دینه، علی ابن ابی طالب که امیر المؤمنینه، که امیر المؤمنینه، بین زمین و آسمون تا کره ما، تموم اعتقادم این جمله کوتاه، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی ولی الله. بیهوده مگر کیمیا ذکر علی است، بیهوده مگر کیمیا ذکر علی است، آن معجزه گرانبها ذکر علی است، با دیدن ایوان رجب فهمیدم داروی تمام دردها ذکر علی است، داروی تمام دردها ذکر علی است. مست تولای تو هم یا علی، خاک کف پای تو هم یا علی، عاشق و شیدای تو هم یا علی. ای سخنت باعث احیای من، زنده کند طبع دلارای من، روشنی دیده بینای من، نیست کسی غیر تو مولای من. مست تولای تو هم یا علی، خاک کف پای تو هم یا علی. دل شکسته من انس با علی دارد، امید از همه بگذسته تا علی دارد. منم ز شهر ولایت، ز کوی سوختگان، شناسنامه من مهر یا علی دارد، شناسنامه من مهر یا علی دارد. در آن محیط که از دست و پا نیاید کار، دل شکسته بی دست و پا علی دارد. خدا مدال علی دوستی به ما داده است، به غیر کشور شیعه کجا علی دارد. انشالله با امیرالمومنین، با حب امیر المومنین علیه السلام زنده باشیم و با حب مولا امیر المومنین علی علیه السلام از این دنیا بریم. هر کجا هستید نثار روح مقدس مولای متقیان علی علیه السلام، خوشنودی قلب آقا و مولا و امام زمان ارواحنا فدا، صلوات بفرستیم. اللهم
مکتب عشق علی مکتب عجیبی است. عدی پسر حاتم است، همین حاتم طایی معروف، در جنگ صفین در رکاب علی علیه السلام بود. سه تن از پسرانش به نام طرفه، طریف، طارف، هر سه نفر در رکاب علی کشته شدند. قضایا گذشت، علی علیه السلام شهید شد، حکومت بر معاویه استقرار پیدا کرد. بعد از سالها یک جای برخوردی میان عدی و معاویه شد. معاویه فکر کرد عدی دوست قدیم علی را وادار کند که علیه علی حرف بزند. یه دفعه بهش رو کرد، گفت عدی این طرفات، پسران طرفه و طریف و طارف چه شدند؟ میخواد موضوع را رو کند، بلکه این آدم پسر کشته که سه جوان را در رکاب علی کشته داده است که یک حرفی بگوید علیه علی. عدی هم با کمال استحکام گفت هر سشون در صفین در رکاب علی، اونگاه که با تو می جنگیدیم و جهاد می کردیم شهید شدند. گفت علی متاسفانه باید بگم که علی در باره تو انصاف نداد، حسن و حسینش زنده موندن ولی پسران تو کشته شدن. گفت معاویه من عکس قضیه را باید بگم، به خدا قسم که من در باره علی انصاف ندادم، برای اینکه حالا باید علی زیر خاک باشد و من زنده باشم. معاویه فورا سفر عوض کرد، گفت علی تو با علی زیاد بودی، دلم میخواد علی را برای من توصیف کن. گفت معاویه معفو بداشت، گفت نه، دلم میخواد بگی در امانم هستی، هر چه که عقیدت هست برای من بگو. این مرد بزرگ مثل یک عاشق جنسوز، تعبیر خودش هست، گفت کان والله بعید المدا شدید القوا. یک مرد بود خیلی عمیق عمیق عمیق، خیلی اون دور دورها رو میدید، مردی بود نیرومند با شخصیت قاطع مصمم. تنفجر الحکمت من جوانبه و العلم من نواهی. سخن که میگفت علم و حکمت ازش جاری میشد مثل یه چشمه فیاضی که آب ازش بجوشد، علم و حکمت ازش میجوشید. معاویه وقتی با ما مینشست، با اینکه رئیس ما بود، امام ما بود، حاکم ما بود، مثل یکی از ما بود، کوچکترین امتیازی برای خودش نسبت به ما قائل نمیشد. هر کس نگاه میکرد نمیفهمید که اون امیر است ما مأمور، او حاکم است ما محکوم. در عین حال خداوند تبارک و تعالی یک هیبتی از این مرد مهربان در دل ما قرار داده بود. او برای خودش حشمتی قائل نمیشد، ولی ما نمیتونستیم برای او حشمت قائل نشیم. معاویه کسی رو که دوست داشت فقرا بود، یا تحبب الی المساکین، یه فقیری که میدید چنان مهربانی میکرد با او، عشقش آرزوش این بود افتاده ای رو پیدا کند، بیچاره ای رو پیدا کند، مرهمی به جراحت دل او بگذارد. معاویه درباره عبادتش من به تو بگم، در یکی از شبهای تاریک من او رو در محراب عبادت دیدم، تنها او بود و خدای خودش. دیدم دست به این محاسن مبارکش گرفته و مثل مار گزیده ها به خود میپیکد. هی میگه آه آه وای وای وای، اگر من در پیشگاه خدای خودم مقصر باشم و مستحق عذاب پروردگار خودم باشم. بعد دیدم میگه یا دنیا غرضی غیری، ای زرد سفید دنیا، ای زینت های دنیا، برید غیر علی را فریب بدید، علی شما را سه طلاقه کرده، رجوعم دیگه در کار نیست. گفت و گفت و گفت و گفت. این معاویه سنگ دل، این دشمن علی‌الخصام، یه وقت دیدن سرش پایین افتاد، دیدن اشکهای همین معاویه روی ریشش هی جاری شده، اشک ریخ اشک ریخ اشک ریخ، بعد با همین آستینش اشکاشو پاک کرد. گفت راست میگه علی، به خدا قسم ابوالحسن همین بود که تو میگی، دیگه روزگار عقیم است نازاد که مانند علی ابن ابی طالب بذار.
تا که از مهرت علی جان تابشی دارد دلم، در پناه سایت آسایشی دارد دلم، نام تو همواره ای لطف خدا مشکل گشاست، نام تو همواره ای لطف خدا مشکل گشاست، تا که نامت میبرم آرامشی دارد دلم. مبارک بشه انشالله شب میلاد با سعادت مولا الموحدین امیر المؤمنین امام علی علیه السلام بر تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند، بر جامعه مسلمانان، ولی که همه ما تلاش بکنیم پیروان خوبی باشیم برای این ولی خدا، این امیر، این وصی رسول خدا. خیلی متشکرم که در این شب عزیز، در ماه شریف رجب، شنونده و بیننده ویژه برنامه میزان حق هستید از شبکه جهانی ولایت. انشاءالله تا این لحظه برنامه ما مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. امشب افتخار میزبانی حجت الاسلام و المسلمین تبسی رو داریم که افتخار دادن در کنار ما باشن و ما رو از نکات ارزشمندی که از امیر المؤمنین میخوان بگن بهره مند بکنن. جناب استاد خیلی خوش اومدید، مجددا بهتون شب بخیر میگم، عیدتون مبارک باشه. در بخش قبلی خیلی استفاده کردیم و باز هم آمادیم که بشنویم. آقای نوربخش عزیز در خدمت شما.
من هم عرض سلام مجدد هم خدمت حضرت حاج آقای طبسی عزیز و بزرگوار دارم، هم خدمت شما بینندگان عزیز که تا اینجای برنامه با ما بودید. امیدواریم که این برنامه‌ای که با زحمت واقعا 40 نفره عزیزانمون در پشت صحنه، در اتاق رژی و کلیه همکارانمون در تأمین برنامه شبکه جهانی ولایت واقعا داره به سختی روی آنتن میره، با هزینه هایی که میشه، با لطفا و محبت هایی که از طرف شما عزیزان در اقصا نقاط دنیا میشه و همیشه الطاف خودتون رو از شبکه جهانی ولایت من نکردید و همیشه لطف داشتید به این شبکه، من ممنون شما هستم، من و همه همکارانم ممنون الطاف شما دوستان عزیز و بزرگوار هستیم. خب امشب در خدمت حاج آقای طبرسی هستیم، خیلی داریم اذیتشون میکنیم، 3-4 بخش هم با حاج آقا هستیم. منتها حاج آقا یه سوالی که برای ما به وجود اومده، شاید من برای خودم چند سالی هست که این سوال به وجود اومده، که خب میگن امام حسین علیه السلام اون مصیبت هایی که در کربلا سرشون اومد و اون بلایایی که دیدن، خب خدا یه سری حوائجی بهشون داد که
در مقابلش
در مقابلش 5 تا خصلت به حضرت عطا کردند. چی شد که امیرالمؤمنین، درست پدر همه اهل بیت، ولی چطور شد که ایشون این توفیق رو پیدا کرد که در کعبه پا به عرصه وجود بذاره؟
اولا خدمت شما عرض کنم که غیر از امیر مؤمنان در تاریخ عالم کسی در کعبه غیر از ایشون به دنیا نیامده
و نخواهد اومد،
ظاهرا نخواهد اومد. اون کسی که بانی کعبه بود، اون خودش بیرون کعبه زندگی میکرد، که حضرت اسماعیل و مادرش هاجر بودند. همین هجر اسماعیلی که الان هست، این منزل حضرت هاجر و اسماعیل بوده. حالا علت چیه که این هجر اسماعیل آمده بالا، یک به هر حال دیوار مانندی شده، دیوار هلالی شکلی شده؟ میگن این دستور حضرت اسماعیل بوده که اینهایی که میان به طرف بفرمایید که مسجد الحرام و میخوان طواف کنن، روی قبر مادرش کسی پا نذاره.
عجب.
در تاریخ هست که یه همچون دیواری راشون دستور داده.
هیچ کسی نمیدونست ما که همیشه هم سوال برای اون بود که این حاله چیه.
بله، این اولا خانه هست اسماعیل، و اینکه این دیواری هم که هست، اینم دستور خود اسماعیل هست. خوب این که عرض کردم، از کسی در کعبه جز امیر مؤمنان، نه پیغمبرش و نه غیر پیغمبرش، نه آخرین ذخیره الهیش، نه اولین خلاصه پیغمبرش، در این کعبه خلاصه به دنیا نیامده. چرا؟ کعبه جاییست که به هر حال زن در اون حالت نباید باشه اونجا. به حضرت مریم فرمودن که از محراب برو بیرون، فرستادنش بیرون.
بله.
چون جا جای عبادته، جای خلاصه زایمان و جای حرفا نیست. و این چی شد که وقتی که به مادر علی رسید گفتن بیایید داخل، یکی بیرون کردن، دیگری گفتن بیا داخل، تازه اونم نه از در. بزرگان همه نوشتن که یزید ابن قعنبه یا نوفل ابن قعنبه میگه با عباس در بین بنی هاشم ما نشسته بودیم، یک دفعه دیدیم که مادر علی ابن ابی طالب که من عرض میکنم فاطمه بنت اسد معروف بود، آمد طواف کرد. جالب این است که تیکه هایی که در طواف، جملاتی که در طواف می فرمود، اینا رو من آوردم که چه فرمود. این جملاتی که تمام شد، یک مرتبه یک صدای عظیمی و مهیبی خلاصه شنیده شد. اینها تو هجر نشسته بودن، یه مقدار تکان که بخوردن می آمدن سراغ همون جایی که فاطمه بنت اسد وارد خانه شد. این صدای مهیب اینها رو جاکن کرد. آمدن خلاصه دیدن که دیوار کعبه شکافته شده. کجا؟ نزدیک رکن یمانی. چون محل شکاف و هر حال می‌فرمایید که دخول حضرت فاطمه بنت اسد اونجا هست، نزدیک رکن یمانیه. دیوار کعبه شکافته شد، ایشون داخل کعبه رفته و دیوار کعبه به هم آمده. کی اینا رو جدا کرده؟ کی اینا رو به هم آورده؟ کی این زن دعوت کرده؟ زن کجا رفته؟ کعبه‌ای که خدا قسمتتون کنه. من سال 70 بود، حالا که یادم آمد سال 70 بود.
بله.
بعضی از جوانها می اومدن می گفتن که ما رفتیم داخل کعبه. گفتم یعنی چی آخه؟ مگه ممکنه؟ کعبه در حال بنایی بودن یا؟ بعد به رفیقمون گفتم که من میخوام برم. گفت صبر کن غذا تمام بشه بعد با هم بریم. من صبر نکردم، غذا رو خوردم و آمدیم به طرف باب ملک عبدالعزیز. هنوز نرسیده به در، سنگ فرش بود. از فارغ از همه جهات که برحال بله فکرم ذهنم بود که خودم زودتر برسونم به کنار کعبه،
بله.
پا گذاشتم روی این سنگ ها، یک دفعه خلاصه آتیش گرفت، پا سوخت و تاول زد و نمیتونستم برگردم، نمیتونستم برم. به هر حال به این زوری
بود، شدت حرارت گرما،
گرما 60 درجه بود، بالای 38 بود. تا خودم کنار کعبه رسوندم عرض کردم خدایا، شوخی کردم پای ما رو سوزندی. به هر حال شما لطف کن بذار ما داخل کعبه بشیم، چون شنیده بودم به هر حال در روایت هم داره هر کس که وارد کعبه بشه وارد بر رحمت خدا، هر کس که از کعبه خارج بشه گویا تازه از مادرش متولد شد. این تو ذهن من بود، دوست داشتم برم محل ولادت علی ابن ابی طالب رو ببینم، چون غالبا برای اون جهت من خواستم برم. آمدم همین درب کاذبی که گذاشته بودم، دیدم که یه نفر داره سخنرانی میکنه، کسی 40 نفر میستادن، کسی دیگه هم نبود، مسجد حرام خالی بود، همون سال 70 درست بکنم. وقتی که صحبت شما تمام شد اونا رفتن، من رفتم گفتم که سلام علیکم، گفتم شما انگلیسی صحبت کردی؟ من انگلیسی بلد نیستم، اگر عربی صحبت نکردی یه چیزی میفهمیدیم، و اجازه بده من این نگاهی بکنم. چی نگفت؟ یکی دو بار گفتم هیچی نگفت، نگو برو نگو بیست. در این بین یکی دو نفر آمدن، گفت کجا؟ کارت داره بفرما. اول من دنبالش من دو میرفتم داخل، او نگفت تو کارتت که هیچی هم دیگه نگفت. رفتیم خلاصه دور زدیم و آمدیم بالا. من دو بار وارد کعبه شدم به این اعتبار، وقتی که یک ساک کوچیکی دست من بود، وقتی که وارد کعبه شدم او پرید گفتش که اون ساکتو بذار بیرون، ما از کعبه رفتیم بیرون. بار دیگه آمدیم وارد کعبه شدیم، پس شد دوبار وارد کعبه شدیم. در اونجا رفتم سراغ چی؟ سراغ محل ولادت امیرالمومنین سلام الله علیه، چون در روایت دارد که یک سنگ مرمر قرمز رنگی هست که امیرالمومنین روی اون سنگ به دنیا آمد. یه چیز دیگه من عرض کنم که در به احدی من تا به حال نگفتم این را، اولین چیزی که یادم آمد که براش دو رکعت نماز خوندم برای مقام معظم رهبری بود، برای ایشون من دو رکعت نماز خوندم. بعد خلاصه رفتم سراغ این مسئله. خب کعبه، کعبه ای که 1400 سال برش گذشته، تاریک، مشغول کار بودن، کعبه در زمان بفرمایید این که هیچ خبری نیست درب کعبه بسته است، هیچ درب کعبه بسته است، هیچ خبری نیست. بلی معذرت هوا ببخشید،
برنامه زنده است، اجازه اشکال نداره،
بلی
میگم برنامه زنده است.
بفرمایید این که تاریک، نه برقی نه چراغی، هیچ خبری نیست. اون وقت اون زنی که در اون حالت، حالتی که میخواد زایمان داشته باشه، زن چقدر وحشته، وحشت داره دیگه،
بله تاریک،
این یک جایی وارد بشه ناشناخته، اون هم دیوار شکافته بشه، اونم وارد بشه، اونم دیوار جلوش
جلوش گرفته بشه،
اصلا همش غیر طبیعیه. اون وقت بفرمایید این که خب حق دارن مردم بلنشن به تکافو بیفتن برن سراغ کلیددار کعبه، کلیدش بگیرن بیارن، هی تلاش کنن که در کعبه رو باز کنن، در باز نشه. بگن نه، این ها به امر من الله، این از خداست. بسیار خوب. اون وقت در مکه کلن در خانه ها همه بپیشه به این که فاطمه بنت اسد دیوار کعبه براش شکافته شده، وارد خلاصه کعبه شده، اونم بار دیگر کعبه به هم آمده.
حاج آقا یعنی در اذهان عمومی نت
در اذهان بله 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 بله
مردم قشنگ بودن که
عباس اینا همه نشسته بودن بین بنی هاشم و مردم که این مسئله اتفاق افتاد.
عجب.
عنایت فرمودید. خب بسیار خوب. این وحشت نداره. کی بوده اونجا؟ کی پذیرایی کرده؟ عنایت می‌فرمایید.
کی به دنیا آورده؟
خب اون زن که الان نیاز داره که کسی بچهش رو به دنیا بیاره در اون جای تاریک، برای حالا ما به حسب ظاهری میگیم
دریچه بله. ای نداره دیگه که نوری وارد
نه بشه. هیچی نداره، تاریک. اون وقت چی بوده اونجا؟ اینجا باید برگردیم و این خودش چی گفته، خود حضرت فاطمه بنت اسد او چی گفته. عجیبه. اصلا این زن، یه وقت من همینجا عرض کردم، همینجا من عرض کردم که قرار شد که همچه برنامه داشته باشیم که راجب این زن، ما در سال باید ما یک روز داشته باشیم برای بزرگداشت این زن.
بله. مادر امیر
شما نمیدونید این زن کی بوده اصلا، بچه هیئتی ها، نظام، مسئولین، همه غافلن از این مسئله. من مادر علی ابن ابی طالب را بزرگتر از بسیاری از زنانی که الان به عنوان چهره ماندگار هستن، اینا رو من قبول دارم چون درباره زندگی من نوشتم مسئله را. اینا بفهمید و کلا مفهوم انه ما بگذریم از این. این زن چی بود آخر؟ خدا اینطور دعوتش کرد. میگن میوه های بهشتی برای آدمیان در دنیا فعلا حرامه. این زن چه کرده بود که در سه روز 13، 14، 15 روز 14 ایشون میاد بیرون، 3 روز در کعبه چیکار میکرده؟ ایشون میفرمود که 3 روز در کعبه من میوه های بهشتی میخوردم.
عجب.
خیلی عجیبه. میوه های بهشتی میخوردم. پیغمبر براش اون طائری که آمد، اون پرنده ای که آمد، به هر حال فرمود که خدای کسی بفرست که تو را دوست داشته باشه. هی ای آمد، او آمد، همه را ترد کرد، فقط موند به علی ابن ابی طالب. این غذاها برای دیگران حرام بوده. این زن در تاریخ، در تاریخ عالم چه کرده است که برهان؟ خب علی ابن ابی طالب به دنیا آمد، روز 4 دارد که بار دیگه نرفت سراغ و دری که همیشه باز و بسته می شده، نه، همون دری که خلاصه همون شکافی که شد، همون بار دیگه از شکاف پیدا کرد، از همون جا رفت بیرون،
اجازه خروج
در حالی که علی ابن ابی طالب بر دستش بود. نگاه پیغمبر افتاد و گفتن، نوشتن به این که چشمان علی بسته بود، تا نگاه افتاد به پیغمبر چشمانش باز شد، یعنی چشمانش با نگاه به پیغمبر باز شد.
چه فضیلتی.
حال بعضی از مسائل دیگر دارد که خلاصه آیات خونده است، چه خونده است که از این ما بگذاریم. ما خلاصه این شخصیت و این زن، خداوند متعال این تفضل رو به او عنایت کرد. در شب 13 وقتی که خلاصه وارد، بفرمایید که این مکان عظیم، مؤمن برادر بزرگوار اعز از کعبه است.
بله.
علی که جای خود مؤمن اعز از کعبه است. کعبه جز سنگ چیزی نیست، این مؤمن است، این علی است که به کعبه فضیلت و شرف میده. در خدمتتون.
شما راست گفتن که در حالا روایات، من طور که شنیدم، اگر اشتباه شنیدم شما بفرمایید، که زمانی که امیرالمومنین پا به عرصه وجود گذاشت، ابو طالب چند شبانه روز مکه رو اطعام داد و
بلی.
یمن این مولود، درست هم چیست؟
بله 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 بله. شتران بسیاری را کشت، گوسفندان زیادی را کشت، گاوهای زیادی را کشت، و چند روز مردم می آمدن خلاصه و استفاده می کردن و غذا می خوردن. بله این هست در
اطعام
تاریخ هست، در روح هست. بله بله.
خواجه خیلی لذت بردیم از این قضیه ولادت امیرالمومنین. ما
حداقل من خودم منویشم 37 سال از خدا عمر گرفتیم و واقعا این قضیه رو به این مفصلی نشنیده بودیم و نمیدونستیم که حالا تازه ماهایی که ادعا میکنیم خیلی در مجامع مذهبی هستیم، خیلی بین مذهبیون هستیم، خودمون ادعا میکنیم که خیلی مذهبی هستیم، واقعا همچین قضیه رو نشنیده بودیم که حاجو قد افلح المؤمنون که میگن آیه اول سوره مؤمنون حضرت فرمودن این رو
در تاریخ هست، در تاریخ علی بن ابی طالب که هست که این آیه رو تا آخر خوندن، این آیه و این سوره رو،
سوره مؤمنون رو
قد افلح المؤمنون
زمانی که به دنیا اومدن،
بله بله بله، وقتی که نگاهش افتاد به رسول خدا این رو خوند
قد افلح المؤمنون. بسیار حاج آقا یه سوالی که خیلی مردم من شنیدم در مردم عمومی، در اذهان عمومی که امیر المؤمنین خب خدا عزت رو به کعبه داد که حضرت علی در اونجا به دنیا اومد، این حضرت علی چه بود در عالم زر که خدا یه همچین مقامی بهش داد که پیغمبر در وصفشون اینطور فرمود که حالا شما هم گفتین خودتون که پیغمبر فرمود کسی رو نشناخت، شما رو کسی نشناخت جز من و خدا، خدا رو کسی نشناخت جز من و تو، و من رو کسی نشناخت جز شما. چه مقامی بود که خدا به امیرالمؤمنین داد؟
این مقام مقامی بود که پیغمبر فرمود، فرمود یا علی انت منی، انت منی به منزلت هارون من موسی، فرمود که تو در نزد من همانند هارون نزد موسی هست. خب هارون و موسی دو تا برادر بودند، اینو می‌فرمایید، و هر دوشون هم پیغمبر بودند. فوراً یه جمله پیغمبر فرمود الا انه لا نبی بعدی، علی جان هر مقامی که من دارم تو داری جز این که
بعد از من پیغمبر،
بعد از من پیغمبری نیست، بعد از من پیغمبری نیست. یعنی درست تو مقام مرا داری، شخصیت مرا داری، عظمت مرا داری، هر چی که من دارم انت منی به منزلت هارون الا انه لا نبی بعدی. اگر ما هیچ روایتی نداشته باشیم، هیچ آیه‌ای در فضیلت اهل بیت نداشته باشیم جز همین روایت که بفرماید، حدیث که منزل معروفه، جز همین روایت که پیغمبر بفرماید علی جان تو به منزله هارون نزد من هستی. لذا بعضی معتقدن وقتی که جبرئیل نازل میشد امیر مؤمنان میدید، به عنوان وحی بر علی نازل نمیشد، امیر مؤمنان میدید، بعد از پیغمبر جبرائیل رو میدید اینا، و اصلا بفرمایید که شأن نزول انا انزلناه فی لیلت القدر چیه؟ شأن نزولش همینه، در شبهای قدر فرشتگان و روح و دیگران بر امام زمان نازل میشن. چی رو موارد چی میارن؟ بفرمایید که برای اعمال عباد را در اون سال میارن به او میدن.
بله.
بفرمایید این که اون مقدرات سال را میارن خدمت امام عرضه میکنن که امام باید ببیند بعد از تقدیر خداوند متعال، امام چون امام خلیفه خداست روی زمین، امام اینها رو باید ببینه، به امضای امام هم برسد، بعد برگردد. به هر حال امام امیر مؤمنان یا سایر امامان بفرمایید پیغمبر که نبودن، اینا امام بودن.
بله.
ولی اون مقام پیغمبر رو داشتن.
خب بینندگان عزیز، برای اینکه بحثمون یه طرف هم نباشه، ما در خدمتون هستیم، اگر پیام دارید، اگر زنگی دارید، اگر صحبتی میخواید بکنید در شب میلاد امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب، حتما میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن هامون رو دوستان زیرنویس میکنن، میتونید تماس بگیرید، پیام بدید، پیامک بدید. یه بحثی رم مدیر تولید شبکه به من گفته بودن که من یادم اومد که الان بگم، و اونم این بود که گفتن که 5 تا جایزه میدیم، یک سوالی رو حاج آقای طبسی عزیز مطرح میکنن. حالا اگر الان به ذهنشون رسید که الان بگن، اگر نه در بخش بعد یک سوالی رو میگن. هر کدوم از دوستان که تونستن جواب این رو بدن ما 5 نفر رو جایزه میدیم. اگر به تعداد رسیدن که خب 5 تا بهشون جایزه میدیم. اگر سوالها و جوابهای دوستان که درست بود و از حد نصاب بالاتر بود قرعه کشی میکنیم، هیچ مشکلی نیست. و شبکه جهانی ولایت امشب 5 تا جایزه خوب میدن که حالا بعدن میگیم که جوایزشون هم چی هست. حاجا اگه سوالی مد نظرتون هست که به درد بینندگان ما بخوره و امشب ببینیم میتونن بگن یه سوالی بگیم که نتونن جواب بدن، جایزه رو خودمون برداریم.
من چی که به ذهنم آمد، دو تا معصوم اینها شبانه تشییع جنازه شدند.
بله.
اینا کی بودن؟
خب بینندگان عزیز، دو تا از معصومین ما شبانه تشییع جنازه شدند. این دو تا معصوم رو نام ببرید، یکیش هم بگید درست نیست، حتما بعد جفتش رو نام ببرید، چون یکیش رو که همه میدونن و دونی که دوستان میتونن جواب های درستتون رو میتونید پیامک کنید یا میتونید هم تماس بگیرید به دوستان ما در رژی، بهشون بگید که حالا با ذکر نامون و خانوادگی ما در خدمتتون هستیم. حاجا
سوال بعدی
بفرمایید.
سوال دیگه هم دارم.
بله سوال بعدی رو هم بشنوید.
قبر امیر مؤمنان را کدام پیغمبر حفر کرد، آماده کرد؟
خب اینم خیلی سوال مهمی که قبر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو کدوم از پیغمبران آسمانی حفر کردن. جا یه چیزی هم هست شو نمیدونم حالا دوستان ما میدونن یا نه، که قبر امیرالمؤمنین در زمان کدام امام مکشوف شد؟ درسته چون قبر ایشون هم مخفی.
خودش یک سوال است.
بله
اینه میکرد سوالت باشه.
اگر تونستید جواب بدید ما در خدمتون هستیم، یه میان برنامه میبینیم و در ادامه با ما همراه باشید.
ستاره میریزه از عالم بالا، میریزه به زیر قدمای مولا. ستاره میریزه از عالم بالا، میریزه به زیر قدمای مولا. یا علی تو آقایی و من گداستم، یا علی ببین بنده ی بنده آتم. یا علی ازل تو عالم صدای علی بود، خلقت آسمونا برای علی بود. روز ازل تو عالم صدای علی بود، خلقت آسمونا برای علی بود. سجده روز اول به پای علی بود، عرش خدا به زیر هوای علی بود. یا علی تو آقایی و من گداتم، یا علی ستاره میریزه از عالم بالا، میریزه به زیر قدمای مولا. لباشو میبوسه لبای پیامبر، خدا رو میبینه تو چشای حیدر. یا علی من از غبار خاک پاتم، یا
ده همه شما مبارک باشه. هر جایی که هستید الهی که در سایه ولایت و نگاه پدرانه امیرالمؤمنین زندگی به کامتون باشه و همه ما بتونیم رضایت خدای متعال رو با بندگی کردن درستش در ماه شریف رجب و همه ماه‌های سال به دست بیاریم. ویژه برنامه میزان حق رو می‌بینید از شبکه جهانی ولایت در شب میلاد با سعادت امیرالمؤمنین مولا الموحدین امام علی علیه السلام. عیدتون مبارک باشه ان شاء الله. خب جناب آقای نوربخش عزیز، در بخش قبلی گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین توسی عزیز که انشالله این گفتگومون رو هم در بخش‌های بعدی ادامه خواهیم داد، اما در این بخش دعوت می‌کنم که با ما همراه بشید که می‌خوایم به اتفاق شما هم کلام بشیم با یکی از شاعران آینی
جناب آقای نوید پورمرادی عزیز. جناب پورمرادی سلام به شما، عیدتون مبارک باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همچنین
ارادتمندیم جناب پورمرادی عزیز،
آقای نوربخش و همچنین همه بیننده های برنامه خوبتون. انشالله که ایام به کامشون باشه، انشالله سایه بزرگترا همیشه به سلامتی و صحت بالای سرشون باشه. خدا رحمت کنه پدر مادرایی که نیستن، خدا حفظ کنه اونایی که هستن.
شما ان شاء الله آقای پور مرادی از اون شاعرایی هستن که من همیشه تقریبا دو سالی هست که افتخار آشنایی با این شاعر از دلمون رو دارم. واقعا آقای حسینی
خوش قریبه
نظیر شعراشون
که مشتاقم بشنوم.
این که جدی این که من دارم میگم، من دستی هم به شعر و هنر دارم و میفهمم واقعا شعراش
قشنگه،
اشعار بسیار زیبایی رو و از اون شاعرایی که جد بگم به حق خودش نرسید، یعني شاید انشالله که اهل بیت براشون جبران
خدا معامله کردم.
بله بله، ولی در اون منصب و در اون مقامی که دارن شعر میگن واقعا شاید خیلی جایگاهشون بالاتره و خدا رحمت کنه پدر عزیزشون که فکر میکنم یک سالو سالشون نشده،
فردا میشه 5 ماهش.
آره آره، 40 بوده دیگه، 40 بوده درسته. بله 40 امسال پدرشون
رو رحمت کنه ان شاء الله
از دست دادن، که ان شاء الله همه روح خدا روح همه پدران آسمان و پدرای پدر من حقیق پدر ایشون و پدر همه عزیزانی که الان تصویر ما رو میبینن صدای ما رو میشنوند روح همشون رو امشب مهمان سفره یا آقا امیرالمومنین علیه السلام بکنه
انشالله.
و از اونجا بر ما هم دعا کنن که این دعای اونها واقعا گره از کار ما باز کنن. آقای پورمرادی در خدمت هست.
در ادامه صحبت شما اول که خیلی لطف دارید بنده بزرگوارید، امروز داشتم خودم فکر میکردم یه دو بیتی نوشتم با این مضمون که پدرم را خدا بیامرزد یا امیرالمومنین، پدرم را خدا بیامرزد، پدرم از مریدهای تو بود، پدرم در بساط نوکریت از محاسن سفیدهای تو بود. خلاصه امروز چند روزی بود که خیلی حالا مشغلهای کاری که حالا داریم خیلی زیاد بود، درگیریهایی که داشتیم، خیلی دوست داشتم که بتونم یه غزل جدیدی بنویسم. ما دیگه حالا توفیق ما شده که زیاد خدمت شما برسیم و هر بار که منم شعر جدید خوندم دوست داشتم
افتخارمه.
دوست داشتم این بارم که میام حالا هم کلا برای 13 درجه هم برای برنامه یه کار جدیدی داشته باشم. خدا رو شکر به لطف مولا تو اسم غزلی بنویسیم دست و پا شکسته.
ما بوده خدا رو
شکر صحبت خوبی بر ما آوردن.
دست و پا شکسته غزلی نوشتیم که ان شاء الله تقدیم بکنم. ان شاء الله هر کسی صدای بنده رو تصویر بنده رو میشنوه و میبینه یه نیتی بکنه، حرف نمیخوام تکراری بذارم، یه نیتی بکنه انشالله برای شادی حضرت زهرا سلام الله علیها باشه، همه این شادی همون، همه این علی علی گفتن همون، انشالله که بیبی دست مادرانهی به سر هممون
بکشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمومنین. کعبه دارد سالها لحظه شماری می کند، مثل پیغمبر برای دیدن او بیقراری می کند. حق تعالی با شکافی کرد امضا تا ابد، حق تعالی با شکافی کرد امضا تا ابد، خانه‌اش را زادگاهی انحصاری می کند. چند باری از خودم پرسیدم او کیست که حضرت زهرا برایش خانه‌داری می‌کند. نه نمی‌داند یتیمی که نشسته پشت او، این که بر عرش خدا دارد سواری می‌کند. حال قنبر را ببین، ما که نفهمیدیم او پادشاهی کرده یا خدمتگزاری می کند. از نگاه دوستان بوسیدنی تر می شود، دست او حد الهی را که جاری می کند. قاتل بسیاری از یلهای نامی عرب فرقها با آن دو نامرد فراری می کند.
مانده ام من ذوالفقارش کشته های جنگ را مانده ام من ذوالفقارش کشته های جنگ را سرشماری می کند یا سرشماری می کند در هوا و صحن و چایی نجف چیزی است که ظاهر از دوریش احساس خماری می کند انشاءالله صحن فرزند بزرگش را به زودی در بقیع شیعه با در نجف آینه کاری می کند کعبه روزی باز هم گل از گلش خواهد شکفت کعبه روزی باز هم گل از گلش خواهد شکفت یک نفر یک روز دنیا را بهاری می
کند عجب شعری عجب شعری نفستون حق واقعا این شعر که گفتید که من که لذت بردم گفتم اشعار آقای پور مرادی بسیار زیبا آقای پور مرادی یه دونه دیگه از اون شعرهای قدیمی هم برای ما بخون که حفظی
علی باباست بابایی که می گفتند نان داده علی بخشیده جان چشم و سر و دست و زبان داده علی را خلق کرد و کارها را داد دست او خدا الحق همیشه کار دست کاردان داده چه می دانست جبرائیل از طرز نزول وحی علی در عرش اعلا یاد او فن بیان داده بنای ساخت دست ملائک بود ایوانش که در این سالها از عرش تغییر مکان داده شده عمرم به قبل و بعد دیدار نجف تقسیم به من این زندگانی تازه روی خوش نشان داده چه وقت راه افتادن چه هنگام کهنسالی به این زانو تمام عمر ذکر او توان داده بخوان از القدیری که خدا هم جایگاهی را به آن مابین قرآن و مفاتیح الجنان داده دو روزه کاش دشمن دوستی را امتحان می کرد علی مرد است مردی که به قاتل هم امان داده کسی مانند او با دست و دلبازی نمی بخشد گدا هر حاجتی را گفته مولا بیش از آن داده علی دنبال کشتن نیست از این رومیان جنگ جواب دشمنان را چند ضربه در میان داده میان جنگ ها هر بار عباسش به میدان رفت فقط الله اکبر گفته و سر را تکان داد
ماشاءالله ماشاءالله چقدر واقعا
من که
دلی بود واقعا این چه
میدونید خب یه نکته ای هم هست های پور مرادی از اون شاعرایی که حال اکثر شاعرای ما همینطورن ولی خب بعضیاشون دیگه اون خصلت تو شعراشون معلومه مثل سرنده های برقه ای عزیز که انشالله هر جا هستن سالم باشن دوست هم داریم یه روزی هم تشریف بیارن تو این برنامه قبلا هم شبکه اومدن آقا نوید آقای پور مرادی از اون شاعرهایی که چون باطنش اهل بیتیه میدونی که وقتی یکی از روی حالا عادت از روی تکرار یه شعری رو میگه یکی یه وقتی یکی از روی دل یه شعری رو میگه بله 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 اون شعر عقیده باطنیشه اون ولایت مداری عقیده باطنیش و خدا انشالله به حق حضرت زهرا تا زنده این ولایت و محبت اهل بیت رو از ما نگیرن و تا زنده هستیم تو این مسیر قدم برداریم خیلی زیبا بود جناب آقای پور مرادی آقای پور مرادی یه خاطره از شعرگوییتون دارید بر ما بگید
خاطره از شعر
فکر میکنم بد نیست اشاره بکنیم به اون زمانی که اولین بار رفتن زیارت نجف اشرف چشمشون به گنبد و بارگاه افتاد و شروع کردن به سرودن یا اونجا یا بعد از اون تحت تاثیر اون اولین دیدار
آدم یه موقعی از خودش انتظاراتی داره حالا که فکر میکنه مثلا الان برم در همچین مکانی حالا این قضیه حالا شما فرمودید من این قضیه بگم خدمتتون تو بحث شاعرها اصلا یه جای هر شاعری یه مکانی داره که تو اون حالش خوبه برای شعر گفتن بعضیا حرمه بعضیا هیئت بعضیا تو مسجده اصلا حتما جای خاصی نیست ممکنه شما تو اتوبوس دارید میرید تو قطار دارید میرید تو هواپیما سر کار
مثلا واقعا من یه موقعی مثلا اتفاق برام افتاده که سر کار کار زیاد، مشغله کاری، یه دفعه یه چیزی به ذهنم میاد، یا خیلی خستم میخوام بخوابم یه چیزی به ذهنم میاد، هم خوشحالم که داره شعری پیش میاد، همین که میخوام بخوابم نمیتونم بخوابم. این اتفاق واقعا هست، یعنی یه جاهایی واقعا آدم قفل میکنه.
طبیعا
مثلا یه شعری بود خیلی دوست داشتم، خیلی حال خودم بود که این بود که خوردیم عمری نان دربار نجف را، گشتیم هر شب کوچه بازار نجف را، من عاشق این شهرم و دارم همیشه در جیب هایم چند دینار نجف را، خالق به میزان محبت در گل ما بالا و پایین کرده مقدار نجف را، ایوان طلا به به زبانم بند آمد باید ببوسم دست معمار نجف را. آره مثلا یه موقع های اون هیبت ایوان طلا یعنی واقعا آدم میگیری. خیلی تو شاعرها من خیلی معروفم که خیلی اسمای خوراکی میاد توی اشعار، مخصوصا چای نجف، چای عراقی، دهین نجفی، خیلی آره مثلا تو شعرام خیلی استفاده میکنم.
سلوات نجفی بخورم باشید.
آره آره همینجوری خیلی به حال هر چیزی که به قول منتسب باشه به این به زیارت ها و اهل بیت واقعا لذت بخش دیگه.
من یه خاطره کوتاهی رو بگم و از خدمت آقای پورمرادی خداحافظی کنیم. موقعی که از دوستان سادات مشرف شده بودیم، ایام اربعین شاید یه دو سه هفته مونده بود به ایام اربعین، در نجف بودیم. خب با آقای حسینی بای خبرنگار واحد مرکزی خبر بودیم، ایشون هتل بود، ما رفته بودیم گفتیم بریم یه زیارتی کنیم. اومدیم خانه امیرالمومنین در کوفه، اونجا یه عرض توسلی داشتیم و کارمون تموم شد. شب بود، هنوز سه هفته مونده بود به ایام اربعین، موکفا را اندازی نشده بود. ما هم از خونه اومدیم بیرون، از منزل امیرالمومنین، منزل پدرمون بود، ما هم سید بودیم، از منزل امیرالمومنین اومدیم بیرون، یه خیابونی کشیدن، قطعا دوستان که رفتن میدونن این خیابون منتهی میشه مسجد سهله، یه بین الحرمین واری رو کشیدن. ما اومدیم بیرون، دست گذاشتیم تو جیبمون، دیدیم ایداد بیداد پولامون رو جا گذاشتیم، پول با خودمون نیوردیم، خواست کوفه تا نجف هم فاصلهش زیاده، نمیشه پیاده رفت. حالا شاید ما اون وقت حالش رو نداشتیم، ساعت 7-8 شب بود. خلاصه اومدیم بیرون و یه دفعه گفتیم که ما گرسنه‌ایم یا امیرالمومنین، ما دو تا بچه سیدم میخوای گرسنه از خونه بیرون کنیم ما بچه هاتیم. همینجور که داشتیم میگفتیم یه دفعه یه موکبی داره چایی میده، گفتیم بریم یه چای عراقی لاغل بخوریم، حالا غذا که نمیتونیم بخوریم چون پولامون همرام نیاد. ما رفتیم یه چای عراقی بخوریم، چای نجف که شما میگید. همینجور که داشتیم میخوردیم، خب چون من سابق خبرنگار برنامه 90 بودم و عادل فردوسی بود و فوتبال های سبای قوم و تیم های دیگر رو گزارش میکردم، یکی از این اعراب ما رو دید، دوستان عربم به من گفتش که تو فلانی نیستی؟ گفتم که چطور مگه، می تو فارسی؟ گفت ما اعراب اهوازی، اینجا هم خونه عمومونه. گفتم که خب، گفتش که شام خوردید؟ گفتیم که نه والا شام نخوردیم. گفت بیاید بریم منزل عموی ما. گفتم چه خبره؟ گفت بیاید اینجا همه مهمانن. ما رفتیم و چه پذیرای مفصلی. و بعد به این دوست سیدمون گفتم، حالا اتفاقات بعدی هم بعدش افتاد که دیگه حالا اونا گفتن نداره، گفتم ببین امیرالمومنین چقدر هوای بچه‌هاش داره و ما اومده بودیم پولمون هم جا گذاشته بودیم و اینقدر قشنگ هوای ما رو داشتن و اینقدر قشنگ از ما پذیرایی کرد. خیلی خوشحال شدم آقای شهرادی عزیز، خیلی لطف کردید به ما، به ما محبت میکنید، واقعا ما لذت میبریم از اشعار شما. مردم عزیزمون هم در هر جا که هستن تصاویر ما رو میبینن، واقعا قطعا اونا هم لذت میبرن. دوستان عزیز اگر جواب سوالها رو میدونید حتما پیامک کنید یا تماس بگیرید، ما در خدمتون هستیم. آقای پورمرادی اگر صحبتی دارید.
نه به لغلغ زبان، به قصد وظیفه خواهش میکنم از همه که همین الان هر کجا هستن صدای بنده رو میشنون، تصویر بنده رو میبینن، یه صلوات به نیت فرج و سلامتی آموزان هر کجا هستن بفرستن.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
يا علي مدد يا علي. بتحيرش أقولن لا أبدي في كلامي
أشواقي بالبداية يا بنيتي وسلامي
عزلوني في مديحك لاموني يا إمامي نظرة الحسد نظرة الحسد عن الحقد إشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحيارة
يا علي مدد يا قائد الخيارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة
والخالق بولا كمل معاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد خلي ياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة
يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الخيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة
علي هي ولي الله علی ہے شر خدا نبی نے علی پکارا علی محمد کا سایہ زہران کی روچی ہے کتا علی در خیبر اکارا یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی
یا علی کہو یا علی کہو يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الخيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة
نوکر ہوں میں علی کا ذکر علی ہے میرا کا ایدر کو میں بھول جاؤں تو روئے گا خود یہ کلا مرتبہ ہے ان کا ایسا نام سن کر ہل جاتے پہاڑ مشکلوں میں آئے مشکلوں میں آئے یا علی کہاں ذوالفقار
مشکلوں میں آئے مشکلوں میں آئے یا علی کہاں ذوالفقار یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الخیار یا علی مدد یا علی مدد یا مدرک الحیار
وصف شجاعتت شد بدر و احد تو خیبر در وحشت است عدو دائم زنام حیدر تنها تویی علی جان حاکم به روز محشر بی حد و عدد بی حد و عدد این فضل بی شمار
است حد و عدد این فضل بی شمار یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الخیار یا علی مدد یا علی مدد یا مدرك الحیار
Yeah.
قدیری کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت
کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار یا علی مدد یا علی مدد
شب یا فردا صبح
عیدتون مبارک باشه. برنامه میزان حق رو میبینید از شبکه جهانی ولایت. خیلی متشکرم از همتون که توی همچین شبی بیننده شبکه جهانی ولایت هستید و امشب رو ویژه به همه پدرها، به همه مردها تبریک و شاد باش عرض میکنم. توی این بخش از برنامه میخوایم در خدمت یک گروه بسیار حرفه‌ای، بسیار جوان، بسیار دوست داشتنی باشیم که میخوایم از صداشون استفاده بکنیم، از صدای گرمشون و انشالله لذت هم ببریم. در خدمت اعضای گروه ولایت هستیم که میخوایم در خدمتشون باشیم و از صدای گرمشون استفاده بکنیم. اگه موافق باشید با این دوستانمون آشنا بشیم. سلام به همه شما دوستان عزیز، عیدتون مبارک باشه. خب از اینجا شروع بکنیم، خودتون معرفی بکنید.
حسین آقا کوچکی هست.
بله حسین آقا، از چند سالتونه؟
13.
13 سال ان شاء الله. شما؟
سلام، علی باقری هست.
سلام شما. شما چند سالتونه؟
منم 13 سالم.
شما؟
سلام، محمد علی صدوی هستم.
چند سال؟
16.
بسیار عالی. شما چطور؟
سلام، صادق میرافتی هستم.
اسم شریفتون چه فرمودید؟ چند سالتونه؟
15 سال است.
بسیار عالی.
سلام
به شما.
امیر محمد زیارتی هستم، 15 سال.
بله.
سلام، امیر علی آقا زیارتی هستم، 13 سال.
به به.
سلام، سید مهدی حسینی هستم، 13 سال.
بسیار.
سلام، امیرحسین کاظم‌پور هستم، 12 سال.
سلام، زویام خوبه یه دوستان.
سلام.
سلام به شما.
محمد تاسیفی هستم، 13 سال.
بسیار عالی. بله دوستانی هستن که متوسط سن و سالشون تقریبا میشه گفت 14 سال دیگه، 13 سال تا 14 سال و 15 سال هستن و یکی از دوستان به نماینده بگید که چند سال دارید کار میکنید که هم دیگه هستید و چند سال که دارید با هم دیگه سرود کار میکنید. موافق شما کار بکنید آقای صادقی عزیز؟ به به شما بفهمید.
ما الان حدود 4 سال حرفه‌ای کار میکنیم.
به به. از اول همین اعضا بودید یا اینکه فرق می‌کردید؟ یعنی عوض شدید؟
اول اعضای خیلی کمی بودیم، بعد به متوسط بیشتر شدیم تا الان.
بسیار عالی.
حتی بیشتر از اینم هستیم که تعداد محدودی الان آوردیم.
که فکر کنم به خاطر نوع سرودی که انتخاب می‌کنید اعضا مشخص میشه. خب چند کار برای ما آماده کردید امشب؟
ما امشب دو تا کار براتون آماده.
اولیش چیه معرفی بکنید؟
اولیش درباره حضرت علیه. هر دو کار برای حضرت علیه.
بسیاری شاعرش رو میدونید که؟
بله، آقای محمدی شاعر اول هستن.
بله.
و آقای صالحی شاعر دوم.
بسیار عالی. ما که مشتاقیم بشنویم و لذت ببریم. با ذکر صلواتی از حضرت شما دوستان عزیز این کار رو میشنویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید.
شد ایان گوهر ولایت، با حضورت خدا نهاده تاج خود بر سر ولایت.
فخر ماه رجب به هر ماه، دیدن روی همچو ماه است. شب خوشنود از این که بوده، اولین سخف و جان پناه هست.
علیان خب و حوجون نه سفر ما ولایت و قسیم و نار بل جنه آسمان رد بایت و وسیع المصطفى حقا جان عالم فدایت و علیان حب و حجنه سفر ما ولایت و قسیم النار والجنه آسمان رد بایت و وسیع المصطفى حقا جان عالم فدایت و
آه 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 آ
خوانده ای آیه های ایمان یا علی ای پناه عالم.
زیر بار ستم نمانده هر که درس از علی گرفته، رو به بیراه ها نرفته هر که امر از ولی گرفته.
علیان حبه و جنه سفر ما ولای تو، قسیمان نار و جنه خاتمان رد پای تو، وسیل المصطفی حقا جان عالم فدای تو. علیان حبه و جنه سفر ما ولای تو، قسیمان نار و جنه خاتمان رد پای تو، وسیل المصطفی حقا جان عالم فدای تو. آسمون دلهامون ستاره بارونه، شکر خدا از این که علی آقامونه، دست مهربونش همیشه رو سرمون میمونه، دست مهربونش همیشه رو سرمون میمونه. اون که بهترین از هر نظره، برای تیما مثل پدره، علی آقامونه، علی آقامونه.
همیشه کنار پیغمبر علی بوده، که فاتح احزاب و خیبر علی بوده، میگه هر آدم
علی علی مولا،
تو شادی و غم
علی علی مولا، ای امیر عالم، ای امیر عالم.
همیشه هر دم
علی علی مولا،
میگم
علی مولا، ای امیر عالم، ای امیر عالم. مگه مثل علی دیگه پیدا حتی جای سالم، تو مسیر حق نیست تو تنش حتی جای سالم. مردی که خوابیده جای نبی، کسی نیست تو عالم غیر علی، علی آقامونه، علی آقامونه.
نمونه انسان کامل علی بوده، میگه هر آدم
علی علی مولا،
تو شادی و غم
علی علی مولا، ای امیر عالم، ای امیر عالم.
همیشه هر دم
علی علی مولا،
میگم
علی علی مولا، ای امیر عالم، ای امیر عالم.
من شیعم و با هر نفس از عشق تو دم میزنم، با هر علی مولا مدد تا مرقدم.
لطف شما
خلقین که گفته انداز خیل برگشاییش در منده ام در صفت ابتداییش قومی اگر که منکر حکم ولای اوست منده است در جهالت بی انتهایی مولای
ما دیگر نداشته است اجاز خلقت است و برابر نداشته است مولای ما دیگر نداشته است اجاز خلقت است و برابر نداشته است مولای ما دیگر نداشته است اجاز خلقت است و برابر نداشته
گیرم نبی نبود وسیع نبی که بود مسند نشین بی بدل این عری که بود مردی که همسرش به ملائک ملی که بود باید خدا شوی که به فهمی علی که بود
عجز الواصفونم صفت است و برابر نداشته است مولای ما نمونه دیگر نداشته است اجاز خلقت است و برابر نداشته
روزی شعار کل جهان می شود طبق حدیث امام زمان می شود می آید آن دمی که به پیکار می روی رمز قیام صاحب من می شود آقای ما سلاله اولاد ای درست او مادری ترین گل زیبای مادر است با ذکر یا علی همه جا می شود بهش آقای ما مجدد دین پیمبر مولای ما نمونه دیگر نداشته است اجاز خلقت است و برابر نداشته است مولای ما نمونه دیگر نداشته است اجاز خلقت است و برابر نداشته است مولای ما نمونه دیگر نداشته است اجاز خلقت است و برابر نداشته است
مهر حیدر در تن و جان من است مهر حیدر دین و ایمان من است مهر حیدر کار صد موسا کند مهر حیدر مرده را ایسا کند مهر حیدر روح را کامل کند مهر حیدر بحر را ساحل کند مهر حیدر گوهری بس قیمتی است در اتممت علیکم نعمتی است مهر حیدر ریسمانی محکم است مهر حیدر دستگیر عالم است مهر حیدر شمع بزم ابتداست مهر حیدر شمع بزم ابتداست مهر حیدر
بهترین لطف خداست. مبارک باشه بر همه شما بینندگان عزیز و محترم، شب میلاد با سعادت حضرت امیر المؤمنین امام علی علیه السلام، و امیدوارم که خداوند این مهر رو از دل هیچ کدوم از ما به هیچ قیمتی در نیاره. خدا رو شکر میکنیم که امشب هم کنار شما هستیم با ویژه برنامه میزان حق و در خدمت همکار عزیزم آقای نوربخش عزیز، و صد البته با افتخار میزبانی حجت الاسلام و المسلمین تبسی عزیز. خب جناب استاد خیلی خوش آمدید، مجددا به شما تبریک میگم این ایام رو، و خیلی متشکرم که تا این لحظه با ما بودید. ان شاءالله که خسته نشده باشید.
امیدوارم ان شاءالله چنین باشه. ان شاءالله
در خدمتتون هستم. حاج آقا به من گفتن که قبل از این آیتم سوم شروع بشه گفتن احتمالاً امشب احیا اینجا هستیم. گفتم حاج آقا ما که حالا در کسرت استفاده میکنیم، در این داریم استفاده میکنیم، مردم هم قطعا همینطوره و دارن استفاده میکنن. انشالله که واقعا عمرمون رو بتونیم در راه اهل بیت بگذاریم و قدم رو در راه این اهل بیت همیشه برداریم و بتونیم که ثابت قدم در این امور باشیم. قبل از اینکه صحبت رو با حاج آقا شروع بکنیم، ظاهرا یه ارتباط تلفنی قرار شد دوستان بگیرن. یه دوستی اگر اشتباه نکنم از شیراز قرار شده که زنگ بزنن، یعنی ما رو مهمان یک شعر زیبا بکنن که ما انشالله در خدمتشون باشیم. حالا تا دوستان اشاره بکنن که ارتباط تلفنی، چون من فکر میکنم ارتباط بیسیم هم قطع به شما اگر آره اشاره کردن، ما تا قبل از اینکه حالا این دوستمون بخوان تماس بگیرن، من یه حاج آقا یه خوابی رو خدمت شما بگم. البته میگن خواب خیلی حجیت نداره، ولی خب حالا اون چه که ما دیدیم بر شما میگیم. من تقریبا 20 سال یا 21 دو سالم بود حاج آقا، یه خوابی دیدم. یه روز خواب دیدم که توی یه کوچه‌ای که از این خونه‌های قدیمی، دوتا از این سکوها قبلا بود خونه‌های قدیمی داشتن، من این ور سکو نشستم، یه دوست مسیحی هم داشتم اون ور سکو نشسته بود. بعد من با این دوست مسیحی داشتم تو خواب بحث میکردم که اگر زمانی امام زمان ما ارواح نافدا تشریف بیارن، نمیان که مردم رو بکشند، چون همه جا گفتن امام زمان میاد که، حالا به اینا گفتن که میاد قتل و خون ریزی، و من گفتم که امام زمان ما میاد که همه مردم و همه مردم جهان رو دور سفره جدش امیرالمؤمنین جمع بکنه و همه رو گرد اون سفره جمع بکنه. همینطور که ما داشتیم صحبت میکردیم، به ناگاه در باز شد و وجود مقدس امام زمان ارواح نافده از در اومده. خب من چهره حضرت رو که ندیدم، انقدر نورانی بودن. فقط ما جفتمون نشستیم و دستامون رو گذاشتیم رو سرمون به نشان ادب و احترام. حضرت این نگاهی به جوون مسیحی کرد، گفت جوون مسیحی، یعنی این خوابی که من دیدم، جوون مسیحی، این دوست تو راست داره بهت میگه، ما قرار نیست بیایم کسی رو بکشیم، ما قراره بیایم همه مردم دنیا رو دور سفره جدمون امیرالمؤمنین جمع بکنیم و همه ادیان الهی رو به دین جدمون امیرالمؤمنین دعوت بکنیم. و من بعدن که این خواب رو از دوتا از علما پرسیدم که تعبیر چی میتونه باشه، گرچه الان هم دارم میگم به وقت شایبهی برای بینندگان عزیز پیش نیاد که خواب خیلی حجیت نداره، ولی حالا اونی که ما پرسیدیم دو تا نکته حاج آقا به ما گفتن. یکی به ما گفتن که راهی که داری میری درست داری میری و مورد تایید امام زمان ارواح و نافدا هست. و نکته دوم رو که من گفتن من رو خیلی دلخوش کردن این بود که گفتن انشالله زنده میمونی و ظهور حضرت رو خواهید دید. من امیدوارم که انشالله ظهور حضرت انقدر نزدیک باشه که همه ما، همه جمع حاضرمون، مردمانمون که همه منتظر این منجی و این فرزند فاطمه هستن، زودتر بیاد. اگر دوستان تلفنمون آماده نشده، ما صحبت رو با حاج آقا شروع کنیم تا تلفن هم داشت. حاج آقا در خدمت شما هستیم، گفتید یه نکته بگید بعد ما سوالم نپرسیم.
اما نسبت به خواب شما
بفرمایید.
قسمت اولش درسته، چون امام فرمود که راست میگه دوستت، پس منو میشه راه راست دارید میگید. اما دوم را بخواهیم که خداوند متعال ظهورش رو تعیین
کنه. دقیقاً همینطوره. خب ظهورش نزدیک بود.
بحث ما درباره رفتن حضرت فاطمه بنت اسد داخل خانه کعبه بود و این که وقتی که از خانه کعبه آمد بیرون، این تیکر من یادم رفت بگم که یک هاتفی منادی در گوش فاطمه بنت اسد ندا کرد که فاطمه اسم این نوزاد را علی بگذار. اگر کسی پرسید نام علی را کی گذاشت، بگید خدا گذاشت.
نامگذاری مستقیما از سمت خدا بوده.
بله، فرمود سمیه علیه، چون این اشتقاق علی از نام منه. بعد شروع کرد راجع به امیر مؤمنان بعضی از مطالب را امام صادق گفتن. این تیکر من میخوام بگم، شاید خیلی غریب به ذهنتون بیاد. فرمود که یؤذن فی ظهر بیتی. یعنی چی؟ فرمود فاطمه جان، علی کسی است که میره خانه من بالای خانه بام کعبه اذان خواهد گفت. شما این فیلمایی که میبینید، بلال حبشی رفت، کی میگه اینا؟ از کجا؟ کدوم تاریخ؟ این دروغا چیست که به خورد ما میدند؟ برنامه این بوده که میخواستن به وسیله این فیلم نقش علی ابن ابی طالب در فتح مکه کم کنند. اینا اگر دستشون میرسید بگن علی ابن ابی طالب اصلا نبوده تو فتح مکه، بخویان بگن که علی رفت بالای کعبه
اذان گفت.
بابا اینو خدا میگه، اینو امام صادق نقل کرده، اینو تصحیحش کنن. اگر واقعا واقعیت نداره، بیان بگن که بابا این بلال بو نبوده، بلال بالای سهر، علی این بلال نبوده، این علی ابن ابی طالب بوده. اینا به خاطر اینکه نقش علی رو کم کنن، خلاصه این حرف رو زدن. این
نکته که جا مونده بود
دمون جام.
بودن استاد شنانده از این پشت خطن، اجازه بفرمایید با ایشون صحبت بکنیم. بعد خدمت شما باشیم. خب خدمت شما بیننده عزیز از استان فارس سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه، عیدتون مبارک.
سلام علیکم.
صدای بنده رو دارید آقای؟ بله
سلام علیکم.
شبشم نمیدونم حتی.
بله الو.
بله از استان فارس آقا مسعود عزیز پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. سلام به شما آقا مسعود، شبتون بخیر، عیدتون مبارک.
جناب آقای حسینی
اصلا نمیشه. متاسفانه رو نداریم. جواب ما رو نمیدن انگاری.
الو الو.
ارتباطمون برقرار هست؟
بله بله.
آم بله
بسید. بله بسید فکر میکنم. سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم.
عیدتون مبارک باشه.
عید شما مبارک جناب آقای حسینی.
برادتمند شماییم. خدای کمشه در سایه اهل بیت علیهم السلام و به خواسته امام علی علیه السلام باشید. بفرمایید، خواهش میکنم.
انشاءالله که ایام عید ولادت حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام بر همه شما عزیزان، شما مجریان محترم، جناب استاد طبرسی و همه کارکنان شبکه ولایت باشه.
متشکرم از شما. دوستان گفتن که میخواد برامون شعری بخونید آقای آقا مسعود.
جان به قربان علی خان سید والا تبار، آن که بیمهرش ندارد هر عبادت اعتبار، بعد احمق نیست همتایش کسی در روزگار، گفته در مدح و ثنایش این سخن را کردگار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. به مناسبت میلاد مسعود امیر المؤمنین علیه السلام، این سنبت رو تقدیم میکنم به شما عزیزان، ولی من از جناب آقای حسینی که سید هستن یه تقاضا دارم که انشاءالله که باید به ما عیدی بدن، برن محرم حضرت معصومه انشاءالله برای همه مریضای اسلام دعا کنن، حالا یا امشب یا فردا حتما برن انشاءالله. همینطور سایر دوستان جناب آقای
حتماً حتماً.
البته کلام عرض کنم که آقای نوربخش هم از سادات هستن، آقای سید مجید نوربخش.
خیلی خوبی، هردوتون باید عیدی بدین آقا.
خیلی ممنون، متشکر، انشالله که
خواهش میکنم.
سلام ما رو به همه استان فارسی های عزیز برسونید. ما بسیار زیاد مردم استان فارس رو دوست داریم. خیلی ممنون، متشکر.
از شبهای قبل خدمت شما رسیدم.
خیلی ممنون.
امشب فضای کعبه چون خلد برین است، میباد مسعود امیر المؤمنین است، میباد شاه ما فتا شمس ولایت، که از مقدمش روشن سماوات و زمین است، کروبیان در عرش یزدان غرق شادی، دیمان که میباد سپه سالار دین است، امشب بود بنت اسد مهمان کعبه، طاهوریان آسمانی هم نشین است، از دامن آتش سمایان گردد امشب، نهری که نورش رحمت للعالمین است، صدها فرشته با سمدهای پر از گل، گل برگریزان بر سر آن نازنین است، در آت نور کبریا آمد به دنیا، ام القرا روشن از این نور مبین است، آید بکرده بوی مشک و عود عنبر، این بوی خوش از مقدم آن محجبین است، در خانه عبدالمطلب شور و غوغا، زین ماجرا شادان قلوب مؤمنین است، بابش ابو طالب از این لطف الهی شاکر به درگاه خدای عالمین است، یزدان رقم زد بحر او نام علی را، تأیید سخن جناب استاد طبسی که فرمود نام علی علیه السلام را خدا انتخاب کرد، یزدان رقم زد بحر او نام علی را، نامی که در افلاک عالم برترین بعد از محمد شد عمیب به زبانها، این نام بحر شیعیان نقش نگین است، از فرد شاوی عشق شوق و شبنم گل جاریز چشم پاک خیر المرسلین است، این از آن دوری که با نیروی گزدان اهل محمد یاور و یار و معین است، عشق علی را در دل عارف بروید، همباره نامش در زبان عارفین است، ذکر علی باشد عبادت تا قیامت، اون ناجی یاران انشاءالله روز واپسین است، مطبوع یا هر لحظه ذکر یا علی بود، زیرا که عشق مرتضا
خیلی ممنون آقا مسعود عزیز از استان فارس، خیلی لطف کردید، سلام ما رو به همه استان فارسی های عزیز، مردم خوب لار، جهرم، همه، خیلی
الان خود احمد ابن موسی علیه السلام،
بله خود شیراز که احمد ابن موسی شاه چراغ و آسد سید علاءالدین حسین، بله خودشون میگن آستونه، سلام ما رو خدمت اینا مخصوص برسونید، انشالله که توفیق داشته باشیم یه بار دیگه به حرم سومین حرم اهل بیت در شیراز مشرف بشیم و مهمان مردم مهمان نواز استان فارس و شیراز بشیم. خیلی ممنون حاج آقا، در خدمتتون هستیم، ببخشید.
نکته‌ای فرمودید،
سوالی نکته بسیار زیبایی است. زندگی امیر مؤمنان سلام الله علیه با فاطمه زهرا چگونه بوده است؟ در کل عالم اگر شما تاریخ عالم را اگر ورق بزنید، دو تا معصوم رو پیدا نمی کنید که اینها به ازدواج یکدیگر در آمده باشند.
احسنت،
غیر ممکنه. تمام پیغمبران بدون استثنا زن و شوهر هر دو معصوم
ندارد.
بشر میخواد ببینید یعنی چه جوری زندگی کردن، میگن شما زندگی کنید، زندگی کنید، اسوه هستید، چه جوری هستی شما، این خودش خیلی مهمه. کتابی دارم که چند بار چاپ خورده و اخیرا هم بازم بوستانی کتاب چاپش کرده به نام سیره فاطمی،
احسنت،
زندگی فاطمی زهرا را از اول من تا آخر بررسی کردم به عنوان سیره فاطمی. خب بعضی ها وقتی که میرسن به امیر مؤمنان امام حسن امام حسین میگن امام اول شیعیان، کی گفت این حرفا؟ آخه این دروغا چی به خورد مردم میدید؟ امام اول مسلمان ها پیغمبر فرموده است، چرا این رو نمیگید؟
بله.
چرا هی امام اول شیعیان هی میخواید امام اول شیعیان چرا میخواید محدودش کنید؟ پیغمبر محدودش نکرد، پیغمبر فرمود امیر مؤمنان
بله.
و خلاصه سید مسلمانان. بسیار خوب، محدود چرا میکنید؟ چرا از کی میترسید؟ شما الحمدلله همه چیز در دستون هست. رفقای من میان با تلویزیون در حال ای امام اول شیعیان، خب این از کجا اینو در آوردی؟ کی گفت این حرفو؟ اینو باید تصحیحش کنید، اونقدر من میگم تا اینکه تصحیح بشه.
امام اول مسلمین
یا علی انت امام المسلمین، انت امام المسلمین. بسیار خوب، در امیر مؤمنان یه خصایصی است که عرض کردم از موقع ولادت،
بله فرمودید،
تا زندگی، تا شهادت، تا روز قیامت. کتاب دیگری من دارم به نام امیر اولین ها، این کتابی است که در نوع خودش بی‌نظیره. هر چه اولین هست مربوط به علی ابن ابی طالب است.
عجب.
اینش از 70 مورد من جمع کردم در تاریخ.
چند تاش می‌فهمید استاد؟
بله.
چند تاش می‌فهمید که اینجا بهره مند باشیم؟
عرض می‌کنیم.
بفرمایید.
یکیش همین که عرض کردیم که تولد در کعبه.
در کعبه است.
یک. مسئله دیگه، تنها عقدی که در آسمان اتفاق افتاد عقد علی و
فاطمه زهرا.
شما بیاید عقد دیگری بوده در تاریخ عالم غیر از علی و فاطمه، عقد در آسمان اتفاق
اول ماه ذی‌حج.
خب این به هر حال خیلی عجیبه. اصلا جبرئیل بیاد خدمت رسول خدا بفرماید که عقد علی و فاطمه در آسمان بسته شده است و شما خلاصه عقد علی و فاطمه رو خلاص. این خودش خیلی مهمه در تاریخ. اگر یکی از اصحاب، یکی از صحابه پیغمبر یه همچون مقامی داشت، ما مخلصش هستیم، ما دست از علی بر میداریم.
بله.
همین که بعضی از خلفای عباسی ها گفته بود که ما دست از علی بر میداریم، گرچه بود دروغ میگو، ولی واقعیت همینه. یکی از خصائص امیر مؤمنان سلام الله علیه این است که عقد ایشون، عقد ازدواج ایشون در آسمان اتفاق افتاد قبل از اون که روی زمین اتفاق بیفته. لذا وقتی که حضرت زهرا به سن بلوغ رسیدن، خیلی ها آمدن به خواستگاری حضرت زهرا، فرمود امر ایشون با خداست. تمام، امر ایشون با خداست و همینطور هم شد. از وقتی که امیر مؤمنان به خواستگاری علی ابن به خواستگاری فاطمه زهرا رفتن، پیغمبر فرمود که آرام باش، من تا با فاطمه صحبتی بکنم در این زمینه.
بله.
خیلی مهمه. نه پدر، بله پدر ولایت دارد، این که بخواد بدون اجازه دختر چنین کاری انجام بده، دخترم بدون اجازه پدر خلاصه خودش به عقد دیگری، نه همه باید مکمل یک دیگر باشن. فرمود باش من تا با فاطمه صحبت کنم. خب رفتن با فاطمه، قبلنم صحبت کرده بودن، اما وقتی که راجع به علی ابن ابی طالب صحبت کردن، فاطمه زهرا سلام الله علیها سکوت کردن. پیغمبر تکبیر گفتن، الله اکبر، سکوت فاطمه رضای فاطمه است. همین که فاطمه ساکت شد هیچ نگفت، این معلوم میشه که خلاصه به اصل ازدواج خلاصه راضیه. واقعش این که من چه عرض کنم، امروز زندگی ها جناب آقای نوربخش چی شده اصلا؟ چرا اینطوری شده؟ تنها ازدواجی که در عالم صورت گرفت، ازدواج آسان بود، ازدواج علی و فاطمه زهرا، فاطمه زهرا بود. اونقدر این ازدواج آسان بود. اینی که عرض میکنم الگو، بعضیا میرسن به فاطمه زهرا میگن که الگوی زنان، کی گفت الگوی زنان؟ دروغا برای چی؟ همون دروغ که راجب علی میگن.
بله.
کی میگه الگوی؟ فاطمه الگوی زن عالمه.
بله.
فاطمه الگوی امام زمانه، فاطمه الگوی امام حسن عسکریه، فاطمه الگوی امام موسی بن جعفره.
بله.
اینا گفتن فاطمه الگوی ماست. نحن حجت الله علی الناس و فاطمه حجت علینا.
ما واقع فکر میکنم فرمودن اینا درسته،
اینا امام حسن عسکری فرمودن. خب یک همچون بانویی که واقعا الگوه اسوه است در عالم، یعنی زندگیمونه باید ما بر اساس زندگی فاطمه زهرا تنظیم کنیم، همونطوری که امام حسن عسکری تنظیم کردن، حضرت امام زمان تنظیم کردن، حضرت موسی بن جعفر تنظیم کردن. زندگی رو تنظیم کردن خیلی مهمه. شما در زندگی بفرمایید که همین که عرض کردم سیره فاطمه سلام الله علیها، زندگی فاطمه زهرا را از اول تا آخر من بررسی کردم. شما ببینید یک نقطه منفی در زندگی این دوتا معصوم پیدا میکنید، یک نقطه منفی پیدا میکنید. چون طولم نکشید، همش 9 سال بیشتر.
بله.
طول نکشید، ولی این 9 سال به اندازه 900 سال، به اندازه 9000 سال
درس،
به اندازه عالم درس دادن فلاسفه برای بفرمایید که سایر مسلمان ها چه زندگیه، چقدر لذت داشت این زندگی،
چه فرزندانش بود.
تمام اینها میرسانند به این که پدر نقش عجیبی در زندگی دختر دارد بعد از اینکه به خانه شوهر رفت. پیغمبر رو گم میکردی، خانه به فاطمه زهرا بود. الان خیلی هستن که خونه دخترشون نمیرن. چرا نمیری؟ این دختر عقده بار میاد، بچه هاش همونطور بار میاد.
بله.
این که پیغمبر اسلام 6 ماه هر روز بیان خلاصه از خانه بیرون، از جلوی در خانه فاطمه زهرا سلام بر شما دعا کنن، و این که قبل از این که بخواد پیغمبر بخوابه میاد اول یک روزنه ای داشت به خانه فاطمه زهرا، اول این سلام به فاطمه زهرا میداد بعد میرفت میخوابید. این ها میرسونی که پدر یک جایگاه، روز پدر هم هست فردا.
بله.
یک جایگاه بسیار زیبایی در زندگی فرزندان خودش داره، در زندگی دختران خودش داره. اینها را بله در وقت زایمان پیغمبر اسلام امام حسن که دنیا اومد اونجا پیداش میشه. این میرسونه به این که پدر دختر این اندازه رو از پدر به هر حال دوست داره که پدر داشته باشه، که پدرش در وقت زایمانش اونجا باشه.
بله.
برای که پیغمبر انجام داد، نسبت به حضرت امام حسن انجام داد، نسبت به امام حسن انجام داد، نسبت به حضرت زینب سلام الله علیها که دو شب دیگه سوالگرد شهادتشون هست انجام دادن. خب زندگی فاطمه زهرا در این چند سال زندگی عجیب غریبی بوده است. واقعا تا انسان زندگی فاطمه زهرا را نخواند، مطالعه نکند، به دقت هم مطالعه نکنه، به این زودی نمیفهمه زندگی اصلا مفهوم زندگی یعنی چی. این که پیغمبر به فاطمه میفرماید چیزی از علی تقاضا نکن، خود همین یک
کوه
در بیشتر نی.
بله.
چیزی از علی تقاضا نکن. یعنی علی یه روز کار میکنه داره، یه روز کار نمیکنه چیزی نداره. و این میرسوند به این که آیان خانه‌دارها، خانمای خانه‌دارها نسبت به شوهرانشون اینقدر دقت داشته باشن که شوهر آبروی شوهر رو نریزن، حتی پیش خودش.
بله.
آبروی شوهر رو پیش بچه هاش نریزن. این تقاضاهاش زیاد نشه به این که نتوانه شوهر اون تقاضاها رو خلاصه، که اگر بخواد بره اون چیزایی که زن گفته باید بره علیاذ بالله یا دزدی بکنه یا کار خلاف انجام بده
یا قرض کنه. حالا
یا قرض کنه.
بله.
به هر حال اینها چیزایی است که در زندگی فاطمه زهرا نمود بسیار زیبایی داره که واقعا تا کتابهایی که راجع به حضرت زهرا خونده نشه اینها به این زودی خلاصه و این گاهی وقتا بعضی خلافهایی که شما میبینید اینا همش جزء دروغهایی است که نسبت به علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب چی بگن؟ خب باید یک دروغی بگن دیگه.
بله نسبت به
شخصیت علی رو کنار در مقابل پیغمبر باید بیارن پایین. هیچ میامده حرفا رو میزدن که پیغمبر مرتب اینها رو خلاص جواب میداد.
و حضرت زهرا سلام الله علیها با همین ویژگی هایی که داشتن با این توجهی که حضرت رسولشون داشتن همکف حضرت امیر بودن و این هم نکته ایه که
اینم هست
نکته خیلی مهمه.
اینم سومین نکته است که دار فرمود که اگر امیر مؤمنان در برها وجود نبود فاطمه زهرا هیچ کفی نداشت از آدم تا به زمان خودشون. پس معنی میشه که مسئله کفریت هم خیلی مهم است در زندگی. حالا از مسئله شاید بیرون بریم، خب بعضی ها میان خواستگاری میگه خب ماشین داری؟ خانه داری؟ پول داری؟
فقط مادیات داری؟
همش مادیاته. اما وقتی که امیر مؤمنان رفت به خواستگاری حضرت فاطمه زهرا، رسول خدا شروع کردن از شوهر از علی تعریف کردن در همون جلسه خواستگاری.
احسنت.
شروع کردن از علی ابن ابی طالب تعریف کردن. علی یه همچه صفاتی داره، یه همچه اخلاقیت داره، یه همچه ایمانی داره، یه همچه دینی داره. خلاصه ایمان و اخلاق علی را برای فاطمه فاطمه میدونست. اینا همه رو بار دیگه تشریح کردن. و این اگر یک وقت دختری که به خواستگاریش میره اگر پدر مناسب بداند این مرد را برای دختر خودش شروع کند از این شوهر و از این مرد تعریف کردن، خاندانش تعریف کنه، کارش تعریف کنه، دینش تعریف کنه،
به دل دختر بچسبه
میشینه. اینا چیزیست که واقعا در زندگی خیلی مهمه که فعلا شاید فرصتش نباشه که انشاءالله به مناسبات دیگر بیشتر بتوانیم در این مسائل بیشتر خلاصه دخالتو و بحث کنیم انشاءالله.
انشاءالله خیلی فیض بردیم از صحبتهای حضرت حاج آقای طبسی عزیز. حاج آقا این که میگن واقعا اگر ما سیره اهل بیت علیهم السلام رو در زندگیامون پیاده کنیم واقعا جامعه‌مون به امروزی که رسیدیم نمیرسید. من یادم نمیره پسر عمومون رفت خواستگاری دختر خالم، رفتن خواستگاری، پدر ایشون از جانبازای دفاع مقدس بودند و آزاده هم بودند، از آزاده های واقعا نامی و موفق دفاع مقدس بودند. ما نشستیم حالا گفتیم که ایشون چی میخواد از این پسر عموی ما بپرسه، دیدیم خیلی قشنگ بهشون گفتش که شما اهل نماز هستید؟ گفتش که بله. اهل مسجد و نماز جماعتم هستید؟ گفتش که بله. گفتش که مقام معظم رهبری مراجع علما رو قبول دارید؟ پسرم اومد گفت بله. گفت اهل روزه و هیئتم هستید؟ گفت بله. گفت مبارکتون باشه. و به همین راحتی دیگه نپرسید مال چی داری، ثروت چی داری. بعد من یه سوالی از ایشون کردم که حالا نمیخواید بپرسید مال و ثروت؟ گفت ما خودمون اول زندگیمون چی داشتیم که حالا از این بخواد. و واقعا مال رو ثروت رو بینندگان عزیز خدا میده. بله واقعا
فرشتن اینا.
و دیگه شاید اصلا مثلشون خیلی کم باشه ولی واقعا اینا باید الگو باشن، همونطور که در دفاع مقدس ما الگو بودند و همه جور جان فشانی کردن، ما زندگی هاشون هم باید امروز یاد بگیریم. خب الان پدر و مادری که خواستگار برای دخترتون اومده، من این رو به شما میگم، اگر واقعا جوانی آمد خدمت شما و اهل دو رکعت نماز بود، اهل نماز بود، اهل کار هم بود، مطمئن باشید که میتونه دختر شما رو خوشبخت کنه، اگر مورد سوم یعنی اخلاق رو هم داشته باشه و میتونه دختر شما رو خوشبخت کنه. مال و ثروت رو هیچ کسی از اولش نداشته، خدای متعاله که همه اینها رو به همه ما عطا میکنه. حاجا خیلی شب خوبی
تایید فرمایش شما. اینم عرض کنم در تایید فرمایش شما شخصی آمد خدمت حضرت امام رضا سلام الله علیه، عرض کرد یکی از فامیلای بنده برای خواستگاری دختر بنامده، این مقدار اخلاقش فرمود نده.
بله اخلاق خیلی مهم.
بعد فرمود که دو چیز خیلی مهمه در زندگی جوان، یک ایمان، دو اخلاق.
بله.
این دو تا رو اگر داشته باشه دیگه سوال سوم نکن.
بله
اگر این کار انجام میدی فتنه و فساد دنبال زیاد خواهد بود.
حاجی آقا خیلی استفاده کردیم از محضر شما بینندگان
عزیز،
خیلی لذت بردیم، شب خیلی خوبی بود. انشالله فردا شب هم ما با همچنین ویژه برنامه میزان حق در خدمتون هستیم، از ساعت 7:30 یا همون 19:30 وقت تهران در خدمت همه شما هستیم تا ساعت 22:30. به اتفاق خودم و همه همکارانم از همه شما خداحافظی می‌کنم. آقای حسینی
ارادتمندیم
اتمامه.
من به نام خودم از حجت الاسلام و المسلمین تبتی عزیز واقعا تشکر میکنم. بسیار هم مختیم امشب، لذت بردیم اینایی که حضرتون با صاحب امشب باشه. انشاءالله
ممنون لطفشون،
ارادتمندیم. خدا بسپاری
انشاءالله که موفق باشید.
متشکرم. و حسن ختام عرایض بنده این دو بیت باشه که هر کس که شود داخل حسن حیدر، ایمن بود از عذاب روز محشر. جز مهر علی و آل چیزی نبود، سرمایه طوبی و بهشت و کوثر. التماس دعا. عیدتون مبارک و خدا حافظ.
امیر اهل مود الدین یا مولا حیدر، یا عدیده یا یاسین، حیدر یا حیدر.
علی امیر خندق و خیبر،
هم یا حیدر.
توی اول توی آخر،
حیدر یا حیدر.
تو عدلی امانی، شکوه اذانی، به روزگار ظلمت تو مهر جهانی. تو روح یقینی، تو یعصوب دینی، برا تموم عالم تو حبل الله.